وهابیت دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند. انت باب الله من یأتیك منه یصلی انت باب الله من یأتیك منه یصلی. خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. قسم به سوره خورشید و آیه آیه آن که نور را به دل روشن بشر داده، دمیده بر دم سوره مدینه اسرافیل، ترانه خوانده و آواز عشق سر داده، که هان تمامی هفت آسمان نظاره کنید، فلک به دامن خورشیدتان قهر داده، کسی که وارث پیغمبر است ابتر نیست، خدا دوباره به این خاندان پسر داده، پسر نه کوثر قرآن زامن آهو، جواد آل علی جان زامن آهو، همان که سجدگهش آسمان عیسی شد، همان که خاک درش کوه طور موسی شد، همان که آرزویش بر دل زکریا ماند، همان که دیدن او آرزوی یحیی شد، همان که ذره شد از لطف چشم او خورشید، همان که قطره ز شوق نگاش دریا شد، همان که روشنی چشم آسمانی هاست، ستاره سحر آسمان بابا شد، همان که در وسط طعنه ها و تهمت ها رسید و قصه کوثر دوباره احیا شد، مدینه مکه و ریحانه هم خدیجه آن، رضا رسول خدا و جواد زهرا شد، رسید سیب بهشت خدا خدا را شکر، رسید سیب بهشت خدا خدا را شکر، رسید یوسف یعقوب ما خدا را شکر. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. در شام
با سعادت میلاد حضرت جواد الائمه علیه السلام هستیم. این روز، این عید و این میلاد رو به محضر همه مسلمانان دنیا تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. از اینکه شبکه ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید و اون هم برنامه خودتون تریبون آزاد قضاوت با شما، از شما سپاسگزارم و امیدوارم که ما این توفیق رو داشته باشیم که تا پایان برنامه نگاه محبت آمیز خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. اما امروز اگر شما در جایی که هستید روز هست و امشب چون به وقت ایران اسلامی الان ساعت نزدیک به 9 و 10 دقیقه شب هست، ما در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه دوست بزرگوار و عزیز من حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی هستیم. سلام عرض میکنم محضر شما و این عید و تولد رو محضر شما تبریک عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و شام میلاد پربرکت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمت شما هست.
متشکرم از شما. اما ما در این برنامه قضاوت با شما دیدیم چه بهتر که به این بهانه این میلاد بزرگ موضوع برنامه رو هم در رابطه با امام جواد علیه السلام انتخاب بکنیم. اگر بعد از ظهر تا به حال بیننده شبکه جهانی ولایت بودید حتما زیرنویس موضوع رو دیدید و در جریان هستید. امام جواد علیه السلام که محاسن بسیاری داشتند و در بعضی از نکات شاید انحصاری و منحصر به فرد بودند، اولین امام معصوم ما بودند که در سن خردسالی به امامت رسیدند. امام وقتی که پدر بزرگوارشون از دنیا رفتند در سن 7 سالگی بودند. این مسئله بسیار اهمیت داره از این جهت که امروز هم ادعی تشکیک میکنن در امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به دلیل اینکه حضرت مهدی عجل الله در سن خردسالی به امامت رسیدند. اجازه بفرمایید مقدمه بحث رو از استاد ابوالقاسمی خواهش کنم برای شما بفرمایند و بعد از اون هم مثل همیشه صدای گرم شما و نظرات ارزشمند شما رو خواهیم شنید. در محضر شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این زمینه در قرآن ما در مورد معجزات اعطا شده به برخی از انبیا، چون برخی از معجزات برای نشان دادن حقانیت دین شخص هست، برخی از معجزات برای نشان دادن مقام والای شخصه. معجزاتی که در زمان طفولیت به برخی از انبیا داده شده برای نشان دادن والا بودن مقام اوست. در سوره مریم آیه 12 خداوند متعال خطاب به حضرت یحیی علیه السلام می‌فرماید یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا. ای یحیی کتاب را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت را در کودکی به او دادیم. و آتیناه الحکم صبیا، حالت حکم ترجمه دیگه هم شده ولی عموما به نبوت ترجمه کردند. یا در مورد حضرت عیسی علیه السلام در سوره مریم آیات 29 تا 31 اینطور مطرح می‌فرماید که حضرت مریم سلام الله علیها فاشارت الیه، به حضرت عیسی اشاره کرد. من صحبت نمی‌کنم، خود او جواب شما رو خواهد داد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، چطور با کسی که در مهد است و خردسال است صحبت بکنیم؟ قال اني عبد الله، خودشون جواب دادن، حتی خطاب قرار ندادن، نه در حال استنکار بودن در حال تعجب بودن. حضرت عیسی خودش جواب داد اني عبد الله، من بنده خدا هستم. آتانی الكتاب و جعلنی نبیا، به من کتاب داده است. و جعلنی، نه اینکه یه جعلونی، من رو پیامبر قرار داده است. و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر کجا باشم در من برکت قرار داده. و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، و تا زمانی که زنده ام به من دستور نماز و زکات داده است. خب پس ما در مورد انبیای الهی علیهم السلام داریم که اینها در کودکی صحبت کردند، در خردسالی صحبت کردند و نبوت هم در خردسالی بهشون داده شده. اما آنچه که در مورد امام جواد علیه السلام نقل شده است، ما روایات جالبی داریم در کتاب شریف کافی جلد اول صفحه 384 حدیث هشتم. علی ابن حسان میگه به امام جواد علیه السلام عرض کردم یا سیدی ان الناس ینکرون علیک حداثت سنک. ناس که در این روایت ظاهرا اشاره به مخالفین حضرت از جهت عقیدتی داره، طرفداران خلیفه زمان، ینکرون علیک حداثت سنک، میگن آقا این چه امامی شما دارین، کودک است. حضرت فرمودن ما ینکرون من ذلک، چه اشکالی میگیرن، مشکلشون چیه؟ قول الله عز و جل لقد قال الله عز و جل لنبیه صلی الله علیه و آله قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرت انا و من اتبعنی، بگو این راه من است، ادعو الى الله، به سمت خدا دعوت میکنم، من و من اتبعنی و کسی که از من تبعیت کرد، علی بصیرت، بر بصیرت هستیم. و زمانی که این آیه نازل شد جز امیر مؤمنان کسی طرفدار پیامبر نبود. خب خداوند به امیر مؤمنان بصیرت داده، به بزرگاشون بصیرت نداده بوده. فوالله ما تبعه الا علی علیه السلام ولو تسع سنین، قسم به خداوند جز امیر مؤمنان علی از او تبعیت در آن زمان نکرده بود از مردها، و من هم الان 9 سالم، من هم مثل همون زمانی که امیر مؤمنان به مواجهه به تبعیت پیامبر میکرد.
بله.
یک روایت باز در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 383 روایتی است که از امام جواد علیه السلام قلت لو انهم یقولون فی حداثت سنک، میگن آقا اشکال میگیرن، میگن شما سنتون کمه. فقال ان الله تعالى اوحى الى داوود ان يستخلف سليمان وهو صبي. بعد از اون ماجراهای امتحاناتی که حضرت سلیمان و دیگر فرزندان داوود دادند، خدا وحی کرد که سلیمان جانشین داوود است. و هو صبي يرعى الغنم. خب حضرت سلیمان در اون زمان چیکار می‌کرد؟ یک جوانی که کودکی که گوسفندها رو به چرا می‌برد. فانکر ذلك عباد بنی اسرائیل و علماءهم، عباد بنی اسرائیل و علماشون اشکال گرفتن. خداوند به داوود وحی کرد عصای اونها رو بگیر و عصای سلیمان رو بگیر، همه رو در بیت لحم قرار، در یک خانه قرار بده، وقت علیها به خواتیم و روشن مهر بزن که کسی دست نکنه. فردا بیاین عصای هر کدام که به اعجاز الهی برگ داده بود و میوه داده بود، او میشه پیغمبر بعد از شما و خلیفه بر شما. فردا آمدن دیدن برای حضرت سلیمان چنین شده. قال و رضینا و سلمنا، قبول کرده. روایت دیگر در کتاب کافی جلد 1384 حدیث 7 همین اشکال رو کردند، فرمودند که فقال یا علی ان الله احتج فی الامامه بمثل ما احتج به فی النبوه، دلیلی که خدا برای امامت ما آورده همون دلیلی که در باب نبوت بود. و آتینا الحکم صبیا ولما بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك. ما دو مدل پیغمبر داریم، بعضی از پیغمبرها 40 سالشون شد 40 سنه به نبوت رسیدن، بعضیا آتینا الحکمه صبیا، بچه بود بهش نبوت دادیم. فقد يجوز ان يؤتى الحكمه وهو صبي ويجوز ان يؤتاها وهو ابن 40 سنه، ممکن است که بچه باشه، ممکنه 40 ساله باشه.
بله.
اینها در مورد امام جواد علیه السلام. جالب اینجاست علمای اهل سنت همین رو در مورد امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف هم دارن. در کتاب فیض القدیر آیه مناوی اگر تصویر لطف بکنن جلد ششم صفحه 277 ذیل روایت المهدی من عطرتی من ولد فاطمه میاد مطرح میکنه حرف عارف بسطامی رو. عارف بسطامی آقای ذهبی در مورد اون که سلطان العارفین، بزرگ همه عرفاست. هاده در الیتیمه، این گوهر یک دانه، این حکمت قدیم الهی به عالم خواهد آمد. تا اینجا که میاد میگه وقد آتاه الله فی حال الطفولی الحکمه و فصل الخطاب، خداوند به این شخص یعنی به مهدی در کودکی حکمت و فصل الخطاب رو عطا کرده. فصل الخطاب این قدرت و حکومت.
بله.
نام مادرش چیست؟ نرجس از اولاد حواریین است. خودشون در مورد امام زمان نجل الله تعالی فرجه شریف هم پیشگویی هایی که دارن همین رو دقیقا گفتن، نام مادرش نرجس است، در کودکی به امامت خواهد رسید. متشکر. این یک جا. و دیگر علماشون هم همین رو مطرح کردن. آقای عبدالرحمن در کتاب مرآت الاسرار همین رو مطرح کرده که مثل هم مثل و مثل یحیی ابن زکریا، مثل مهدی، مثل یحیی ابن زکریاس، حیث اعطاه الله فی الطفولیه الحکم و الکرامه. این یک. بدخشی در مفتاح و نجا همین رو گفته، صفحه 189، که قد آتاه الله الحکم و فصل الخطاب فی الطفولیه کما آتاه یحیی و جعله اماما فی المهد کما جعل عیسی نبیا. خب و دیگر علماشون همین رو در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مطرح کردن که حضرت در کودکی به امامت رسیدن. اما حالا بگن آقا شاید این حرفایی که شما میزنید برای ما خیلی ملموس نیست، یک چه ملموس شما برای ما مطرح بکنید. یک مناظره امام جواد علیه السلام با یحیی بن اکثم داشتن. یحیی ابن اکثم چه کسی است؟ در تهذیب الکمال جلد 31 صفحه 219 در ترجمه او اینطوری میگه، اینطور میگه، از خودش نقل میکنه، کنت قاضیا و امیرا و وزیرا و قاضیا علی القضاة.
بله،
من در یک زمان هم منصب قضاوت رو داشتم، هم منصب امارت رو داشتم، هم منصب وزارت رو داشتم، هم منصب قاضی القضاة داشتم. اولین قاضی القضاة در بین علمای سرشناس اهل سنت یحیی بن اکثمه. در تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 197 اینطور راجع به اون میگه، احد و اعلام دنیا، یکی از بزرگان دنیا، و من قد اشتهر امره و عرف خبره و لم یستر عن الكبیر و الصغیر من الناس فضله و علمه و ریاسته و سیاسته لامره و امر اهل زمانه. کسی است که کوچک و بزرگ می‌دانستند فضل او رو، علم او رو، ریاست او رو، این که او در کارها سیاست بسیار بالایی داره، امور خودش و امور مملکت رو به خوبی می‌گردانه، چه اون اهل مملکت خلیفه باشن، پادشاهان باشن. واسع العلم بالفقه، اهل علم بود، کثیر الادب، ادب زیادی داشت. و جالب اینطوره میگه، و غلب علی المأمون حتی لم یتقدمه احد عنده من الناس جمیعا. میگه مأمون در بین کل علما این رو برگزیده بود، و کان المأمون ممن برع فی العلوم، خود مأمون که اهل علم بود در بین کل علما فقط یحیی رو برگزیده بود. بنابراین حالا متوجه میشید که یحیی چه جایگاهی داشته. خب بعد میگه، فکانت الوزراء لا تعملوا في تدبير الملك شيئا الا بعد مطالعه يحيى بن اكثم. هیچ کدام از وزرا هیچ کاری انجام نمیدادن جز با دستور این فقیه اهل سنت. ولا نعلم احدا غلب على سلطانه في زمانه الا يحيى بن اكثم وابن ابي داود. و در کل علما تنها کسانی که توانستند پادشاهان زمان خودشون رو تحت سلطه خودشون قرار بدن يحيى بن اكثم بود و ابن ابي داود. خب این جایگاه این عالم در نزد اهل سنت. اما همین آقا یک مناظره ای با حضرت امام جواد علیه السلام داره. مطلب رو از کتاب از سوائق المحرقه عرض می کنم که کتاب رو تألیف کرده بر ضد شیعیان. جالبه. میاد میگه که مأمون چند تا حالا ماجرا داره، جالب یکی نقل بکنه از معجزات حضرت. میگه مأمون یک باز شکاری داشت، یک روز این باز رو فرستاد و رفت و وقتی برگشت از آسمان با خودش ماهی آورده بود و ماهی هم هنوز زنده بود. خیلی تعجب کرد، برگشت بچه ها رو دید، همه فرار کردن جز امام جواد. مأمونی نگاه کرد، چون میدنست حضرت اهل علم هستن، در دست من چیست؟
حضرت هم کوچیک بودن.
بله، حضرت هم با بچه ها بودن در کوچه،
9 سالشون تقریبا بوده.
گفت ان الله خلق فی بحر قدرته سمکاً صغاراً یصیدها بازات الملوک. خداوند در دریای خودش مایه کوچکی خلق کرده که بازهای ملوک اینها رو شکار میکنن، بعد میان به وسیله اینا میخوان ذریه پیامبر رو امتحان کنن.
الله اکبر.
این رو عالم سنی نقل میکنه، اینا که میگن علم غیب نداریم، عالم سنی اینو برای حضرت نقل میکنه. بعد میاد میگه خود مأمونی که گفتن یحیی بن اکثم رو بر همه مقدم کرده بود، حالا ببینید چی میگه. میگه مأمون از همه بیشتر امام جواد رو اکرام میکرد. لما ظهر له بعد ذلک من فضله و علمه و کمال عظمته و ظهور برهانه مع صغر سنه. با اینکه حضرت کوچک بودن، اما از یحیی بن اکثم از جهت علمی حضرت رو مقدم کرد و خواست دخترش رو به حضرت بده، البته از جهت سیاسی حالشون نقل کرده، و عباسی رو نخواستن. فنازه گفت آقا این بچه خیلی اهل علم، از همه سر هست. لتمیزهی علی کافت اهل الفضل علمن و معرفتن و حلمن، از جهت درایت، فضل و علم و معرفت از همه مردم دنیا سر آمده. گفتن اگر راست میگه خب مناظره، بهترین عالم کیه؟ یحیی بن اکثم. و وعدوه به شیء کثیر انقطع لهم محمد. گفتن اگر توی که وزیر الوزرائی قاضی القضات تونستی اینو شکست بدی، بچه هم هستش، هر چی خواستی بهت میدی. باشه اومدن. فسأله یحیی مسائل اجاب و عنها به احسن جواب و اوضح. هر چی سوال پرسید امام جواد علیه السلام واضح جواب دادن، به هیچ مشکلی.
اون زمان هم زمان معتزله بوده دیگه، بله، اونها میگفتن حتما باید از راز عقلی خلاصه
قوی‌تر این باشه. فقال له خلیفه احسنت ابا جعفر. حالا شما یک سوال از یحیی بپرسین، یحیی که هر چی از شما پرسید جواب دارین، حالا شما یه سوال پرسین. اینو کی نقل میکنه؟ آقای ابن حجر هیثمی، کتابی که بر ضدش یحیی تعریف کرده. حضرت گفتن یحیی نظر تو راجع به مردی که به یک زنی نگاه میکنه اول روز حرامه، ابتدای روز وقتی کم خورشید بالا آمد حلال، دم ظهر حرام، عصر حلال، موقع غروب حرام، شب حلال، نیم شب حرام، دم سحر حلال. یحیی نگاهی گفت نمیدونم. حضرت اون یک کنیز شخص اجنبی بود، برای این حرام بود. بعد او رو در ابتدای روز خرید، حلال شد. ظهر آزادش کرد، حرام شد. عصر باش ازدواج کرد، حلال شد. دم غروب ازش عصبانی شد، باش دهار کرد، حرام شد. موقع عشا کفاره شد، داد، حلال شد. طلاق رجعیش داد، حرام شد. دم فجر هم بهش رجوع کرد. فعند ذلک قال المأمون العباسین قد عرفتم ما کنتم تنکرون. حالا فهمیدید که این آقا چه مقامی داره. یحیی بن اکثمی که این جایگاه رو داره، کل وزرا هر کاری میخواییم بکنن، آقای یحیی بن اکثم دستور چی میفرمایید؟ بالاترین عالم اهل سنت در زمان خودشه، میاد هر چه سوال میپرسه، سنی نقل کرده نه شیعه، هر چه سوال میپرسه امام جواد خیلی راحت جواب میدن. اون وقت حضرت یه سوال ازش میپرسن، بلد نیست جواب بده. البته ما اینها رو امامت نمیدانیم، اینها یک چشمه ایست که نشان میدن برای اینکه برخی ها بفهمن امامت چیست. وگرنه اینهایی که اشکال میکنن آقا امام زمان شما 5 ساله بوده، خردسال بوده و چطور به امامت رسیده، یه مقدار اگر در کتابهای خودشون راجع به مقامات ائمه مطالعه بکنن، انشالله راه حق و حقیقت رو پیدا خواهند کرد. خدمت شما هستم.
بسیار خوب، متشکرم. واقعا اگر انسان یک تفحصی بکنه و تاریخ رو ورق بزنه، نکاتی که در رابطه با مناظرات حضرت جواد علیه السلام هست بسیار خواندنی و بسیار شیرین هست. همونطوری که در میانه بحث عرض کردم، اون زمان مکتب معتزله خیلی پیشرفت کرده بود و اونها میگفتن تمام مسائل و دستورات دین رو باید با عقل سنجید و همچنین چون امام در سن بسیار کودکی و در سن 7 سالگی به مقام امامت رسیده بودند، خیلی ها هم دنبال این بودند که ببینن واقعا امام واقعی چه کسی است و به خاطر همین مناظرات بسیاری صورت گرفت که در کتب مستور هست و شما میتونید مراجعه بکنید. گوشه ای از اون رو استاد ابوالقاسمی برای شما فرمودند. به راستی اونهایی که با علم غیب مخالف هستند، اونهایی که فکر میکنن که خداوند نعوذ بالله نمیتونه یا به کسی نداده علوم غیبی رو، چطور اینها رو توجیه میکنند و چطور با علم امامتی که در نزد امام جواد علیه السلام هست و اون علومی که شیعه و سنی به اون اذعان دارند این رو توجیه میکنن. اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد از اون بر میگردیم و صدای شما بینندگان عزیز رو میشنویم و از زبان شما بشنویم که چگونه میدانید این که خداوند در سن کودکی علومی رو به ائمه علیه السلام هدیه بکنه، چه امام جواد علیه السلام باشند و یا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند. سری به اتاق فرمان بزنیم. باز هم این عید و میلاد حضرت بر شما مبارک باد.
مظهر اسماء رب العالمین هست در عالم جواد العارفین، مظهر اسماء رب العالمین هست در عالم جواد العارفین، نور چشمان علی موسی رضا ای پناه خلق و جمله ما سوا، نور چشمان علی موسر رضا ای پناه خلق و جمله ما سوا، کشتی دریای جود و رحمتی نوح فیض و ناخدای قدرتی، کشتی دریای جود و رحمتی نوح فیض و ناخدای قدرتی، چون زمام هر دلی در دست توست هستی عالم همه از هست توست، خالق احسان تو بی پایان بود مهر رویت درد را درمان بود، هر کسی شهد سخایت نوش کرد حلقه امر تو را در گوش کرد، هر کسی شهد سخایت نوش کرد حلقه امر تو را در گوش کرد، یا جماد ابن الرضا مولا مدد، یا جماد ابن الرضا مولا مدد، نور چشمان علی موسر رضا ای پناه خلق و جمله ما سوا، نور چشمان علی موسر رضا ای پناه خلق و جمله ما سوا، کشتی دریای جود و رحمتی نوح فیض و ناخدای قدرتی، کشتی دریای جود و رحمتی نوح فیض و ناخدای قدرتی، چون زمام هر دلی در دست توست هستی عالم همه از هست توست، خالق احسان تو بی پایان بود مهر رویت درد را درمان بود، هر کسی شهد سخایت نوش کرد حلقه امر تو را در گوش کرد، هر کسی شهد سخایت نوش کرد حلقه امر تو را در گوش کرد، یا جماد ابن الرضا مولا مدد، یا جماد ابن الرضا مولا مدد، یا جماد ابن الرضا مولا مدد.
در اصول کافی جلد 1 صفحه 353 چنین آمده است: قاضی یحیی بن اکثم که از دشمنان خاندان نبوت و امامت است، در مقاطع مختلف و در حضور خلیفه عباسی و سایر بزرگان بنی عباس مغلوب امام جواد 9 ساله شد و خود اعتراف می کند روزی نزدیک تربت پیامبر امام جواد علیه السلام را دیدم، با او در مسائل مختلفی به مناظره پرداختم و همه را پاسخ داد. گفتم به خدا سوگند می‌خواهم چیزی از شما بپرسم ولی شرم دارم. امام فرمود من پاسخ را بدون آن که پرسشت را به زبان بیاوری به تو می‌گویم. تو می‌خواهی بپرسی امام کیست؟ گفتم آری به خدا سوگند پرسشم همین است. حضرت فرمود امام منم. گفتم نشانه ای بر این ادعا بیاورید. در این هنگام عصایی که در دست امام بود به سخن آمد و گفت او مولای من و حجت خداست. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه قضاوت با شما. از این لحظه صدای گرم شما بینندگان رو خواهیم شنید. مثل همیشه دو تذکر خواهش میکنیم. مسائل سیاسی در کلام گرانقدر شما نباشه، شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. و دوم این که در کلام ارزشمند خودتون لطف کنید کلام یا گفته ای که باعث رنجش دیگر عزیزان ما در مذاهب دیگر و یا حتی در ادیان دیگر باشه وجود نداشته باشه و خلق علوی و خلق محمدی رو کاملا رعایت بکنیم که حتما شما متخلق به این اخلاق خوب هستید. اما اجازه بدید اولین بینندگان عزیزی که روی خط تماس ما قرار گرفتند رو من محضرشون عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. جناب آقای محمدی از مهاباد از عزیزان و برادران اهل سنت و جناب آقا مالک از تهران از پیروان مکتب اهل بیت. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما برادر عزیزم جناب آقای محمدی.
سلام،
حال شما خوبه انشالله؟
الو،
خوب هستید آقای محمدی؟
مرسی، ممنون. عرض سلام داشتم خدمت شما استاد بزرگتون.
بزرگوارید
در خدمت. مرسی، ممنون. قربان، شرمنده مزاحم شدم، میخواستم سوالی ازتون بپرسم.
بزرگوارید، اجازه بفرمایید یه عرض سلامم به آقا مالک داشته باشیم برمیگردیم محضر شما. آقا مالک عزیز، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
الو، سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
با سلام و درود به شما و حاج آقای ابوالقاسمی،
متشکرم
و تهنیت و تبریک برای میلاد حضرت امام جواد علیه السلام.
به همچنین جناب آقا مالک، ما هم تبریک به شما عرض میکنیم این ایام رو. روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. جناب آقای محمدی عزیز، روال برنامه قضاوت با شما این هست که ما 2-3 دقیقه در محضر دو بزرگوار خواهیم بود. 3 دقیقه اول رو فقط در موضوع برنامه شما صحبت میفرمایید و نظر ارزشمند خودتون رو میفرمایید. 3 دقیقه دوم آزاد هست و تریبون آزاد هست که شما میتونید سوالی دارید یا نکته ای رو میخواید بفرمایید که بقیه بینندگان عزیز بشنوند و قضاوت بکنند، شما میتونید اون رو بفرمایید. پس لطف بفرمایید در 3 دقیقه اول که دوستان من صفر کردن ثانیه شما رو، صحبت بفرمایید در رابطه با موضوع برنامه. آیا به نظر شما خداوند متعال علوم غیب خودش و علم امامت رو در سن خردسالی میتونه به کسی هدیه بکنه و اهدا بکنه و آنچه که در کتب شیعه و سنی آمده در مورد علومی که حضرت جواد علیه السلام داشتن و مسلماً امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دارند، آیا با عقل انسان و با آنچه که انسان میبینه آیا سازگاری داره یا خیر؟ ظاهراً آقای محمدی تلفنشون قطع شد. آقا مالک شما بفرمایید. 3 دقیقه اول، بسم الله.
می‌بخشید، مسلم اولا حقیقتا ما حتی در انسان‌های عادی خودمون هم داریم همزمان می‌بینیم که مثلا بچه‌های 5 ساله قرآن رو کاملا حفظ می‌کنن و واقعا سوادهای خیلی بیشتری هم دارن. حالا واقعا این قضیه اگه از طرف خداوند تبارک و تعالی باشه که چیز خیلی بدیهیه. اولا ما اگر کسی همچین چیزی را منکر باشه، به نظر من اول اصلا تو صغرای کبرا مشکل داره. یعنی کسی که واقعا قدرت خدا را، قدرت لایزال و واقعا بی‌نهایت خدا را اگر منکر نباشه، برای همچین چیز بدیهیه. یعنی خداوند همچنین که حضرت عیسی واقعا در شکم مادرش حضرت مریم توانست صحبت کنه و گفت انا عبدالله، من بنده خدا هستم، برای یک انسان 8 ساله اونم از خانواده واقعا اطرت و واقعا خانواده اهلی بدیهیه. من نظرم اصلا توی نقوم چه شک میشه کرد که حالا ما بیایم در مورد این شک کنیم. بدون اونایی که ما شک کنم، به نظر من اون از نبوت و واقعا خود قرآن و از اصلا مسئله بیخوبون اسلام واقعا مشکوکم و واقعیتم به نظر من اینا هم که اشکال میگیرن اصلا به اصل جریان واقعا به خدای واحد و واقعا خدای واقعا توانا به نظر من مشکوکم. و الا اصلا یه انسان 8 ساله موقع که واقعا در همون قرآن کریم واقعا برای ما نقل شده، یه واقعا انسانی که در شکم مادرش برای چند ماه ازش میتونه سخن بگه، برای 8 ساله بعدی من چیزی را نمیتونم واقعا غیر چیز ببینم تا بتونم توضیح بدم که چه اتفاق افتاده. بنده ایمان دارم و کاملا هم صحیح و بدون شک و بدون بلا منازعه هستش.
بسیار خوب، نظر ارزشمند خودتون رو در بخش اول در کمتر از 2 دقیقه فرمودید، از شما سپاسگزارم. اگر دوستان اتاق فرمان به من بفرمایند. بله بسیار خوب، آقای محمدی دیگه پاسخون نبودن به تلفنشون. آقا سعید از کردستان از عزیزان اهل سنت روی خط تماس ما اومدن. آقا سعید عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
سلام علیکم،
حال شما خوبه انشالله؟
خیلی ممنون، زنده باشید.
نظر ارزشمند خودتون آقا سعید بفرمایید که آیا به نظر شما این موضوع به چه صورتی است؟
در خصوص امامت؟
بله بله، در خصوص امامت نه. ببینید اصل امامت یک بحثه، بحث این که آیا خداوند میتواند علوم غیبی خودش رو به انسانهایی اهدا بکنه و اونها در سن کودکی بتونن به این علم که البته علم امامت مد نظر ما هست در اصل برسند و در اون سن و سال بتونن امامت رو به عهده بگیرن؟
در مال ما الو،
بله با تلفن با من صحبت کنید لطفا، گیرنده
شما صدا شده بردید. اکنم خدمت حضرت عالی، در اهل سنت علم غیب حتی پیامبر هم نداشته، حتی پیامبر علم غیب نداشته.
بله
چه برسه به اماما. و همچنین که خدا میفرماید، در قرآن میفرماید که فقط علم غیب مختص به الله، حتی به پیغمبرم داده شده. حالا برادران از آیه قرآن که در این خصوص دلالت داره شما بفرمایید تا ما توضیح بدیم.
بسیار، شما نمیخواید نکته دیگه ای بفرمایید؟ صحبتتون تموم شد.
از قدم خدمتت، وقتی آیه قرآن در این خصوص است که آیه علم غیب به امام داده شده، تا جواب بدم. ولی طبق آیه قرآن که علم غیب فقط مختص الله است، بفرمایید داده شده، حتی فرمایید پیغمبر تو علم غیب رو نمیدونی.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید با استاد ابوالقاسمی شما صحبت بفرمایید. بله بزرگوارید استاد ابوالقاسمی.
شما بحث نبوت رو کلن علم غیب میدانید؟ به این نبوت فقط علم غیبه؟ یه سری هم میتونه باشه
نبوت وحیه.
بله
آیا عبدالقاسمی
اصلا سوال ما راجع به علم غیب نبود.
این
هو الا وحی یوحا. بله سوال جناب آقای کیانی از حضرت عالی این نبود که آیا علم علم غیب دارن یا خیر، سوال این بود که آیا ممکن است نبوت و مقام مشابه اون در کودکی به کسی داده بشه؟
تا حالا معجزه‌ای در قرآن هست داده شده بجز حضرت عیسی، اونم پیغمبر بوده،
و حضرت یحیی علیه السلام.
بله
و حضرت یحیی هم
به حضرت نه فقط من
یحیی داده نشده و آتین و حکم صحابی ها نداریم.
خب از کدام اون پیغمبر بوده؟
احسنتم، پس شما قبول دارین که ممکن است در کودکی با لطف الهی به یک شخصی مقام نبوت اهدا بشه، درسته؟ خب همین ما اینو می‌خواستیم بگیم، اصلا بحث علم غیب نبود.
شما غیب ما فقط اون معجزه الهیه به حدث ایسا معجزه سردن
خب.
که در کودکی صحبت کرد.
اما حالا یه مطلب دیگه
مثل حضرت محمد ما تو ما ها شق القمر کردی که
بله همه سوال دیگه بنده از شما دارم. حضرت عیسا می فهمد و اونبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. مردم من به شما خبر میدم تو خونهاتون چی قایم کردین، تو خونهاتون چی میخورین، این چیه؟
از کردم پس پیامبر تهمتی که بسردن چرا ندونه؟
دوست عزیز این که چرا ندونه؟ فقط خدا در قرآن دروغ گفته نعوذ بالله. آقا سعید میگیم خواهیم شما دعوا کنیم.
نه نه من در خدمتم، ارادت در خدمتم.
من از شما سوال پرسیدم، این چیزی که حضرت عیسی میگوید شما اول اینو بگین تا بعد ما بگیم چرا پیغمبر نفهمید.
از خدمت حضرت عیسی جزء معجزاتش بوده. چطور یک چوب مال حضرت موسی اجدها میشه؟
خب معجزه است.
چطور ما توسط انگشت پیامبر شق القمر میشه، جنس میشه؟ اینا جزء معجزات هستند.
یعنی علم غیب حضرت عیسی جزء معجزاتشه، درسته؟
جزء معجزات بوده، اصلا معجزه پیغمبره.
احسنتم، پس این که خدا در قرآن گفته من به کسی علم غیب نمیدهم، گاهی اوقات به عنوان معجزه به برخی از افراد علم غیب داده.
به کی علم غیب داده؟ اون حضرت عیسی پیامبر بوده.
خب همین دیگه، به عنوان معجزه به علم غیب داده. حضرت عیسی از غیب به عنوان معجزه صحبت کرد یا خیر؟
معجزه واقعی فرق میکنه عزیز من. معجزه پیغمبر ندونید که همسرش مشکل چیز
سعید، این بحث دیگه است. من دارم حضرت عیسی رو مطرح میکنم، بحث پیغمبر ما نیست، بحث حضرت عیسی است. شما فرمودید مطلقا، آقا سعید یه لحظه، شما فرمودید مطلقا هیچ کس علم غیب جز خدا
نمیداند. بله
نداره، درسته؟
بله.
خب شما گفتید هیچ کس نداره، من یه نمونه از شما میخوام. آیا در قرآن هست که با اجازه الهی حضرت عیسی غیب میدانست یا خیر؟
عد کردم پیغمبر بوده، جز معجزاتش بوده.
خب هم معجزه، مگه من میگم غیر معجزه؟ الان من اگه انسان عادی علم غیب داشته باشم معجزه من؟ مگر ما میگیم پیغمبرا علم غیب داشتنشون غیر معجزه است؟ خب سوال من اینه، شما گفتید هیچ کس، خب آیا علم غیب حضرت عیسی با اعجاز رو قبول دارید یا ندارید؟
من با اعجاز نه، با وحی، جز معجزه خودشه.
احسنتم، پس قبول دارید شما. پس نگید هیچ کس، افرادی هستن خداوند متعال با اعجاز به اونها علم غیب میدهد.
اخه کجا علم غیب داده؟ علم غیب نداره، این معجزه از اخه اطول
قدیم. حضرت عیسی مگر نمیگه من انبه کن به ما تأکلون؟ دوست عزیز دوباره برمیگه همونجه قبلی، من الان میگم آقای سعید، آقا من میدونم شما تو خونه چیکار داری میکنی؟ این علم غیب هست یا نیست؟
خب
اگر من بدونم علم غیب دارم یا ندارم؟
نه اگر اما خدا بده اون معجزه هست. از کردم اون
همون معجزه
پیغمبره.
تشکر
میکنم. جز پیغمبران
هست. آقا سعید ببینید، ما نمیخوایم بحث به طول بیانجامه. ببینید اون چیزی که شما دارید میفرمایید هیچ تفاوتی نمیکنه. شما اسمشو بگذارید معجزه یا بگذارید علم غیب، بالاخره نوع اون معجزه‌ای که شما دارید برای حضرت عیسی میفرمایید اسمش علم غیبه. از غیب علم دارد ایشون و اون علم رو داره عرضه میکنه. هر چی تو خونه شماست میتونم بگم، درسته؟ پس نمیتونید بگید که خداوند به هیچ کس علم غیب رو عطا نکرده. در این بخش اجازه بفرمایید که تشکر کنم از شما. بخش دیگری هم باز محضر شما خواهیم بود. بریم دوباره محضر آقا مالک. آقا مالک 3 دقیقه فرصت دارید، اگر در همین رابطه یا در مسائل دیگری میخواهید صحبت بفرمایید، به صورت تریبون آزاد 3 دقیقه آنتن در اختیار شما.
اولا متاسفانه اصلا آقا سعید واقعا بحث منطقی نمی کنه. تصویده که آقا اولا ببین خدا ما را خلق کرده، اینم جزء اجازه. خود چشمی که به ما داده اینم جزء اجازه. آقا موقعی که بعد برای اول ما میگم آقا خدا توانای بی نهایت، یعنی به پیغمبری که واقعا توانایی داده بگه انسان هم میتونه بده. چون ببینه او صغرا کبرا شما بگه این درست، اولا پیغمبر اول قبل از اینکه پیغمبر باشه انسان بوده، این یک. دوم آقا واقعا همون تو قرآنی که شما قبول داریم اونجا نوشته در مورد حضرت ابراهیم امامت از بالاتر از مثلا نبوته. این دو. سوم من عذرخواهی میکنم، این آقای سعید خان چون لذت من یه چیز میگم. آقا این در مورد موقعی که پیامبر باش رحلت میفرمود همونجا که گفت آقا قلم و کاغذ برای من بیارید بنویسم، آقا گفتن که واقعا ایشون مریض و استغفر الله حزیان میگوید حسبنا الله کتاب باشه، حسبنا کتاب الله. اصلا من نظرم همینجا باید این آقایمون اهل سنت واقعا اینجا باید یه استوب بزنن. اصلا اون کسی که میگه حسبنا الله کتاب حسبنا کتاب الله اونو قبول نداره، چون تو همون کتاب نوشته که پیغمبر هر چی میفرماید وحیه. اگر واقعا آقای خلیفه دوم جناب خلیفه دوم که واقعا محترمانه بگم، اگر شما کتاب را قبول داری اونجا گفته هر فرمایش پیامبر وحیه. و همینجا موقعی که پیامبر داره وصیت می‌نویسه، واقعا برای ماها هممون اینجوری یه چیز بدیهیه، موقعی که ما مریض میشیم داریم از دنیا میریم واجباته باید وصیت بنویسیم، باید میگفتیم آقا پیغمبر باید خوب بشه بعدن دوباره برای ما یه نام کاغذ بنویسه، واقعا تر گمراه نشیم. آقا موقعی که هم همین آقا شما یه دیده فکر کنید اون حسبنا الله، اون حسبنا کتاب الله،
اونجا مشکل داره خلیفه دوم. ایشون موقعی که میگه حضیان میگه مگر پیغمبر تا زنده است؟ مگه ممکنه حضیان میگه؟ از کجا ایشون میدونست پیغمبر میمیره؟ من تعجب میکنم کسی که اونجا گفت حسبنا الله کتاب، حسبنا کتاب الله، آقای عزیز کتاب را قبول ندارد. این آقای الان واقعا اصلا پیغمبر رو عذرخواهی میکنم. واقعیت این آقا اینا اینقدر واقعا خلفاشون یعنی از تیمی که از اون کسانی گرفتن اینقدر قضیه پایینه، اینقدر قضیه پایینه، میخوان از پیغمبر رو واقعا از کمالاتش بیارن. اول آدم عادی بکنن، بر آدم عادی هم چند تا ایراد ببندن، از یه آدم عادی کمتر بشه بیاد با این آقایون برابر بشه، اون موقع دیگه همه قبول کنیم آقا دین همینو و سلام. آقا شما خدا را میبینی الان قبول داری؟ همون خدایی که واقعا نمیبینیم قبول کردیم؟ واقعا همون خدا نمیتونه واقعا یک واقعا امامی را بهش واقعا علم غیب بده و در مواقع خاص چیزایی را بهش آگاه بکنه؟ آقای قبول باسمی واقعا خواهش شما این حسبنا الله کتاب الله، حسبنا کتاب الله، یک بار دیگه برای اینا توضیح بدید.
بسیار خوبه. 3 دقیقه حضرت علی تمام شد. اون مالک
نه واقعا خلیفه دوم واقعا اینا به این آقایون حالی
کنید. بسیار ممنونم از شما.
حسبنا کتاب الله کتاب قبول نداشت.
ممنونم آقا مالک عزیز، شما نظرتون رو فرمودید. اجازه بدید بینندگان قضاوت بکنند. ما فقط قراره که بحث رو مطرح بکنیم و بعد اجازه بدیم بینندگان قضاوت کنن، نه اینکه خودمون هم قضاوت کنیم و بحث رو تمام بکنیم. از شما سپاسگزارم. اجازه بدید که چون بخش دوم سخنان ارزشمند شما بود با شما خدافظی بکنم. بقیه بحث رو از گیرنده انشالله دنبال بفرمایید. شما رو به خدای بزرگ و توانا می‌سپارم. استاد ابوالقاسم محضر شما هست.
خب این روایتی که ایشون فرمودن در صحیح بخاری است که گروهی در همون لحظات آخر در خدمت رسول گرامی اسلام بودن، اشتد در رسول الله و جعب و یوم الخمیس، خطاب به همون کسایی که حاضر بودن، خیلی عجیبه، کتابی بیاورید تا خودم برای شما چیزی بنویسم که بعد از من شما گمراه نشوید. نه اینکه کس دیگری گمراه نشوید، شما گمراه نشید. نفهمدن لن یضل بعدی احد ابدا، لن تضلو، شما گمراه نشید. فتنازعو، فتنازعو یعنی چی؟ یعنی گفتن یا رسول الله ما هدایت رو نمیخوایم، ما گمراهی رو میخوایم. پیامبر فرمودن من بنویسم تا شما گمراه نشین. گفتن نه ما گمراهی رو نمیخوایم، ما هدایت رو نمیخوایم، گمراهی میخوایم. و شایسته نیست در نزد پیامبر دعوا بشه. فقالو هجر رسول الله صلی الله علیه و آله، همینجا گمراهی خودشون رو بیشتر کردن. گفتن پیغمبر داره هزیان میگه. خب اینه کیا هستن؟ پیغمبر و رسول خدا میدانن، رسول الله گفتن، مسلمان بودن، در خانه پیغمبر، پیغمبر رو هم دیدن. تعریف صحابی برایشون صدق میکنه. پیغمبر دعونی، من رو رها کنید، وضعیت که من دارم از اون که شما ادعا میکنین بهتره. خب و اون رو از خانه بیرون کردن. یا در جای دیگه داره که آقای خلیفه دوم در همین جا این چنین گفت، گفت حسبنا کتاب الله. وقتی پیغمبر بیمار شدن در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1162 وقتی گفتن که بیاورید برای شما بنویسم، یه دیگه گفتن پیغمبر قد غلبه الوجع و عندکم القرآن، پیغمبر از رو درد دارین حرفا رو میزنه، کتاب خدا بسه. همون ادامه مطالبی که رخ داد. و بعد ابن عباس میگه بزرگترین مصیبت این بود که اینها مانع نوشتن شدند. یا در جای دیگه میگه که عمر گفت حسبنا کتاب الله. خب این که مطرح کردن، آیا واقعا پیغمبر خودش نمیفهمید که اگر من ننویسم شما گمراه خواهید شد؟ این از رسول خدا بیشتر میفهمیدن. و اگر وقتی پیامبر ننوشتن ما بگیم همه کسانی که اونجا بودن هدایت شدند، آیا این توهینی به پیامبر نیست؟ یا رسول الله شما اشتباه میکردین، اینا گمراه نمیشدن، شما به زور میخواستید اینها رو تهمت گمراه شدن بهشون بزنید. متاسفانه مطالبی است که در کتب ارسال آمده و ما تا به حال جوابی براش از عزیزان نشنیدیم.
بسیار خوب، سخنان استاد ابوالقاسمی رو هم شنیدیم. دوباره برگردیم محضر برادر عزیزم آقا سعید از کردستان. آقا سعید صدای ما رو دارید و تصویر ما رو یا خیر؟
در خدمتم.
بزرگواری. خب آقا سعید، بخش اول شما نکات فرمودید، آقای ابوالقاسمی هم فرمودند و اجازه بدید قضاوت با بینندگان عزیز باشه. اما من این سوال رو در بخش دوم از حضرت عالی دارم که پس به نظر شما اگر علم غیب اینجا نیست و علمی نیست که خداوند به امام جواد علیه السلام هدیه کرده باشه، امام جواد علیه السلام در سن 9 سالگی علم اکتسابی ایشون به حدی است که بزرگترین فردی که در عالم آن زمان اهل تسنن داشتیم که می اومده برای مناظره مثل یحیی بن اکثم رو به راحتی شکست می دادند و اینقدر قوی و منطقی با ایشون بحث می کردن. عقیده شما این هست که این علم اکتسابی است و حضرت در سن 9 سالگی به این علم رسیده بودند؟ بله؟
ما به این علم از خودم خدمتت میگیم که این علم عد کردم. اینا اولیای خدا بودن، اولیای خدا الهام بهشون میشه. متوجه عدم شدی؟
بله.
این جز چون جزء اولیاء الله خدا هستن، بعد اینا عد کردم خدمتت، اینا اولیاء الله خدا هستن.
بله.
الهام بهشون میشه، نه علم غیب. علم غیب
این الهام رو میشه تعریف بکنی چه تفاوتی با علم غیب داره؟
مثلا چطور حضرت مادر حضرت ابراهیم بهش الهام شد که فرزندشو حضرت موسی که فرزندشو بله تو دریا بیانداده، من بهش برمیگردم اسمشو موسی بذاره، یا حضرت ابراهیم اسمشو ابراهیم بذاره، من دوباره بهش برمیگردونم. الهام بود، وحی نبود. یا نفید نمیدونید حضرت حضرت ابراهیم مادر حضرت ابراهیم وحی بهش نشد، پیامبر نبود که.
خب آقای سعید باشه، ما این رو هم از شما قبول میکنیم، اما یه مطلب دیگه من از شما میپرسم اینجا.
بله.
یعنی در به نظر شما امام جواد چه کاری انجام داده بود که در 9 سالگی یا کمتر خدا به او این الهام رو میدهد، اما آقایان خلفای شما تا زمان 40 خورده سالگی حداقل که پیامبر مبعوث شدند حداقل تا اون موقع چنین الهامی نداشتند؟ چه فرقی شما بین این دو تا میبینید؟
از کنم خدمتت آقای ابوالقاسمی
بفرمایید.
اولیا از کنم خدمتت، اینا مثلا چطور حالا تو البته تشکر یک جوان 13 ساله عرب مثلا حافظ کل قرآن میشه؟ یعنی اینا این امام ها که نوه پیامبر هستن که بعد خاندان پیامبر هستن، اینا نمیتونه خدا بهشون الهام بکنه؟ ها ازشه یعنی یک
خب شما که میگید آقای ابوبکر پدر زن پیامبره، آقای عمر پدر زن پیامبره،
بعد اکنون حضرت عمر بن خطاب و حضرت ابوبکر صدیق، اینا پس آیا پیامبر قبل از 40 سالگی کی را وحی براش نیومد؟ من این سوالی میخوام جواب بیم بدی.
چه مطلبی؟
حضرت محمد چرا قبل از 40 سالگی وحی براش نیومد؟ من اینو میخوام جواب بدی برام.
این رو ادعایی که شما میکنید روایت سند اهل سنت
او وحیه
وحیه تمام بعد از سب کنین دیگه. شما گفتید چرا نیومد؟
آیا خب کم نیارید؟
آقا سعید بزن بزن عزیزم شما صحبتتو تموم کن تو استرام و قاسمی صحبت کنن.
من میخوام وحی بزرگ جایی همه
بسیار
خوب سب
سآل کن پرسید
آقا
سعید بزرگ سآل پرسیدی
آقا سعید
من سآلتون رو دوباره تکرار کنم. بسیار حالا بس شما سوالش کنید تا آقای ابوالقاسم جواب بدن دیگه.
من
هم نخواستم جواب بدم.
آقا سعید شما سکوت کنید تا آقای ابوالقاسم جواب بدن. اجازه بفرمایید.
حالا تو در آقای ابوالقاسم، آقای ابوالقاسم خیلی وقت میخوام جیرت بیارم.
آقا سعید عزیز اگر سکوت نکنید من مجبورم از شما عذرخواهی کنم. خواهش می‌کنم سوالتون مطرح کردید سکوت کنید دیگه. شرط ادب اینه که شما سوالی که مطرح کردید سکوت کنید.
چرا قبل از
40
سالگی باید جواب
بدهی
با قاسمی؟
بسیار خوب جواب
میدی. استغفر الله.
عزیز بزرگوار من دوستان لطف بکنن صدای این عزیز رو وقتی که دارن صحبت میکنن پخش کنن. وقتی آقای ابوالقاسم صحبت میکنن اگر دیگه تو صحبت کردید مجبورم بگم صدا رو بگیرن. عذر میخوام. اجازه بفرمایید استاد ابوالقاسم جواب بدن. بفرمایید.
آقایون اهل سنت گفتن اگه تشریح موتور من لطف کنن و صح ايضا من متا یا رسول الله مکا متا کنت نبی یا نبوت چیه؟ همین وحی که شما میگید پیغمبر شما از کی نبی بودید؟ آقا میگه از 40 سالگی. و صح ايضا سند صحیحه قال و آدم بین روح و الجسد، آدم هنوز خلق نشده بود، من پیامبر بودم، بهم وحی میشد، من خاتم انبیا بودم، آدم هنوز در گل بود.
این در کتب اهل سنت آمده،
در کتب اهل سنت خودشون گفتن با سند صحیحه، ان نور و سافر آقای ایدروسی و خیلی کتاب دیگه، تحفه الاحفظی مبارک فوری
دارن توی تصویر مانیتورشون هم میبینن آقا سعید
و آقای البانی هم همین روایت رو در سلسله صحیحه مذا کنت نبیا و آدم بین روح و جسد میگه سندش صحیحه. خب آقا سعید شما دارید پیغمبر فرموده است که من هنوز آدم خلق نشده بود، من به هم وحی شده.
خب دوستان اگر صدای آقا سعید رو بستن باز بکنن، چون من حس میکنم آقا سعید بعد الان خیلی صحبت میکردن توی این مدت. آقا سعید صدای ما رو دارید؟
بله بله در خدمتم.
خب
ابوالقاسمی
بفرمایید.
ابوالقاسم اولا این حدیث این صحیح نیست، این یکی این روایت صحیح نیست، ضعیفه، اصلا اینو بذار کنار.
آقای شما آقا سعید لحظه آقا سعید جنب. این که شما میفرمایید ضعیفه، شما مدرکی برای ضعفش دارین؟ من میگم علمای اصلا نشون میدن تصویر موتور دست بکنن، تصویر موتور دست بکنن. از سلسله تو صحیحه شماره 1856 میگه صحیح آقای البانی. متشکرم. دا فرمایید
شما دلیل بیارید که صحیح نیست.
من میخوام قاضیان رو دانشونه بدینه بررسی کنیم. من هر یک تا دلیل دستانی دارم، شما باید جواب بدید.
خب من میگم علمای اهل سنت البانی و دیگر بزرگان این روایت رو میگن صحیحه.
قاضیان رو بیار بررسی بکنیم. قاضیان رو بیار بررسی کنیم.
خب دیگه ما
عجب. بسیار خوب آقا سعید، ظاهرا جناب عالی میخواهید پافشاری کنید بر موضوعی که نمیشه اینطوری بحث کرد. ببینید عزیز بزرگوار من، اگر قرار هست که قضاوت با بینندگان عزیز باشه، استاد ابوالقاسمی دارن روایتی رو برای شما نقل میکنن برخلاف اون چیزی که شما فرمودید از عقاید خود اهل سنت و کتب اهل سنت. شما میفرمایید صحیح نیست، نمیتونید حدیثی رو وقتی که البانی داره میگه صحیح هست شما همینطور بگید که نه این حدیث صحیح نیست، بیایید بررسی کنید. شما اگر بررسی کردید تو سلسله راویان مشکلی میبینید یا مشکلی داره این حدیث، بفرمایید که مشکل داره و دلیلش رو بفرمایید. شما دارید رد میکنید، پس شما باید دلیل بیارید. اما متشکریم از شما.
همین که مشکل نداره، من صحتش هم میارم،
نداره شما بررسی هم
بفرمایید. بله.
ما همین که شما دو بحث رو قبول کردید، این برای ما ارزشمند هست. یک این که فرمودید امام جواد علیه السلام از اولیاء خدا بوده و به ایشون الهام می شده، و نکته دوم این که فرمودید خداوند به معجزه علم غیبش رو به افرادی اعطا کرده. ما همین که در همین حد شما این مباحث رو قبول دارید از شما متشکریم. اما چون شما عزیز هستید برای ما و بیننده اهل سنت هستید، استاد ابوالقاسمی سند این روایت رو هم بررسی میکنند و بعد از اون ما از شما خدافظی خواهیم کرد.
این روایت رو در برنامه بله البته من الان در جوامع الکلم یوسف میگم شما ندارید این رو، در برنامه جوامع الکلم که نشون هم نمیتونید بده این برنامه رو الان هارد ما، این ببخشید اتاق فرمان ما، این روایت رو با طبق تقسیمی که برنامه جوامع الکلم کرده میگه شان آقای اتاق فرمان، این که شما در طبقات کبرا رو میبینید، الان من پشت صحنه رو دارم نشون میده، تصویرها فرق میکنه. این روایت با بله 302 سند داره، 34 سندش صحیح، 111 سندش حسنه. اما سندهای صحیح که من برای شما بعضیش رو بخونم، یکی در کتاب جزء من احادیث ابی عمرو السلمی، حدثنا محمد ابن ایوب الرازی، محمد ابن سنان العوفی، ابراهیم ابن طهمان، بودیل عبدالله ابن شقیق، میسرة الغجر. روایت دومی که باز خدمت شما عرض کنم در کتاب اسد الغابه است، حالا من خود اسد الغابه رو بیارم تا آقایان بتونن ببینن. بله در کتاب استرغابه این آقایی که میخوان اشکال بگیرن، بله متا کنت، بله اگه تصویر لطف کنن، تصویر لطف کنید. أخبرنا أبو ياسر بن أبي حب بإسناد عن عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد الحزاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء. بعد میاد که رواه و بشیر بن مفضل و ثوری و فلان عن خالد بن عبدالله مسلوه و روا عنه عبدالله بن شقیق و روا عنه عبدالله بن شقیق عنه یعنی از عبدالله بن عبدالجدعا با همون سند ان رجلا قال به رسول الله متا کنت نبیا چه زمانی شما نبی بودید و آدم بین روح و الجسد هنوز آدم خلق نشده بود بعد میگه اخرجه و ثلاثه ترمذی و ابن ماجه و نسائی هم نقلش کردن این راویایی که اینجا هستن تمامشون از ثقات علمای اهل سنت هستن. خب دیگه من
فکر میکنم که کفایت بکنه استاد ابوالقاسمی چون بینندگان عزیز و ارجمند زیادی پشت خط هستن و دوستان اتاق فرمان هم مرتب به من میفرمایند که بینندگان پشت خط معطل هستن. من ممنونم از شما آقا سعید، به هر حال شما روی خط آمدید، حق دارید عقاید خودتون رو بیان بکنید و مثل همیشه شعار ما این هست که قضاوت با بینندگان عزیز و ارجمند باشه. از شما سپاسگزارم، شما رو هم به خدای بزرگ و توانا میسپارم. استاد ابوالقاسمی شما نکته‌ای در رابطه با صحبت‌ها دیگه ندارید؟ بریم سراغ تلفن‌های
من. حالا الان یه جستجوی دیگه‌ای زدم.
بفرمایید.
کلمه متا کنت نبیا با صحیح رو جستجو زدم. در کتاب از سنن خلال این روایت رو آورده میگه اسناد او صحیح. در کتاب الابانه آورده میگه روایت سندش صحیح. المستدرک علی الصحیحین میگه این روایت سندش صحیح. حالا اگر من بیارم بله متا کنت نبیا میگه صحیحه. در علوم الحدیث آقای ابن تیمیه، خود ابن تیمیه میاد میگه اللفظ المعصور آن چیزی که معصور و سند دار است، حتی ابن تیمیه آن چیزی است که درمزی نقل کرده است که پیغمبر گفتن متا کنت نبیا گفت و آدم بین روح و جسد، حتی ابن تیمیه هم قبول کرده.
بسیار متشکرم از شما و انشالله قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند باشه. بریم به تلفن بعدی. برادر عزیزم جناب علی آقا از کردستان از عزیزان اهل سنت و جناب آقای عباسی از یزد از پیروان مکتب اهل بیت پشت خط تماس ما هستند. علی آقا سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما کیانی و آقای ابوالقاسمی، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. متشکرم از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید، روی خط باشید. آقای عباسی عزیز عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
منم سلام دارم خدمت شما آقای کیانی و آقای ابوالقاسمی عزیز.
بزرگوارم. خواهش میکنم. من اول یه عذرخواهی بکنم، دوستان اتاق فرمان فهمیدن بیش از یک ربع هست که دو بزرگوار روی خط تماس هستن. از شما متشکریم و عذر میخوام چون بحث یه کمی طولانی شد با اون از اهل سنتمون آقا سعید، عذر ما رو بپذیرید. علی آقای بزرگوار، نظر شما چه هست؟ شما علومی که امام جواد علیه السلام در اون سنین کودکی داشتند رو چطور توجیه میکنید و نظر ارزشمند خودتون رو در 3 دقیقه در رابطه با موضوع برنامه برای ما بفرمایید؟
والا نظر ما اینه که خدا هر کاری رو بخواد میتونه انجام بده. بعد خدا به پیامبران خودش هم تو قرآن آورده که هر وقت خدا بخواد، هر چی خدا بخواد بهشون علم غیب میده.
درسته؟
خب سند صحیحی هم هست که پیغمبر غیب دونسته در بعضی موقع، که همه وقتا هم غیب ندونسته.
بله دریچه ایست که بعضی وقتا باز میشه بعضی وقتا بسته.
ما مشکل این نیستیم که امام جواد اگه خدا خواسته باشه بهش علم غیب داده باشه. حالا میخواییم اگه سند صحیحی هست، مثلا یه حدیث صحیحی که امام جواد علم غیب داشته یا از اینا خبر داشته، به ما نشون بدیم. ما هیچ مشکلی نداریم، فهمیدیم که خدا هر کاری که خدا بخواد میتونه انجام بده.
پس شما قبول دارید به عنوان یک عزیز اهل سنت که خداوند علم غیبش رو به قول حضرت عالی دریچه ایست که به روی هر کسی از بندگان خاص خودش باز میکنه و بعضی از موقع هم این دریچه امکان داره باز نباشه و بسته بشه، چون ما علم غیب پیامبران و ائمه اطهار رو در طول خدا میدانیم، نه در عرض خدا، خدایی نکرده، بلکه میگیم این علم غیب رو از خداوند گرفتن و دریچه ایست که به روی این بزرگواران باز شده.
ما هیچ مشکلی با این فرمایش شما نداریم. ما میگیم که خدا هر کاری بخواد میتونه انجام بده.
درست.
هر چی خدا بخواد میتونه انجام بده، دیگه مشکلی نداریم. ولی میخوام میدونیم که پیغمبر داشته، هم شما و هم ما باور داریم که خدا هر موقع خواسته به پیغمبراش علم غیب داده.
بله.
حالا یه معجزاتی هم بهشون داده، مثلا علم غیب جزء معجزاتشون بوده، مثلا یه کاری انجام دادن. حالا میخوایم بدونیم که تو کتاب اهل سنت تو صحیح مسلم یا صحیح بخاری حدیثی هست که امام جواد یا یکی از اماما علم غیب داشتن؟
بزرگواری، حالا من عکس این رو از شما بپرسم، استاد ابوالقاسمی جواب خواهند داد به سوال شما. اگر فرض کنید در صحیح مسلم یا بخاری ما این رو نداشته باشیم، آیا به نظر شما اتفاقی میفته؟
نه اتفاقی نمیفته، ولی میخوام اگه حدیثی،
یعنی اونهایی که قبل از مسلم و بخاری بودند دینشون کامل نبوده؟
بله. میگم اگر حدیث صحیحی از تو کتابای شما طبق قواعد خودتون که مثلا حدیث چطور صحیح از یا چطور ضعیف است، صحتش رو بیان کنید
بسیار.
یا تو کتابای ما
بسیار. متشکرم
از اهل سنت.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. همین الان جواب میدید یا بریم نظر بیننده عزیز رو بپرسیم؟
یعنی
بسیار خوب، ما بریم سراغ آیه عباسی عزیز از یزد ببینیم که آیه عباسی چی میفرمایند در همین موضوع. آیه عباسی از این لحظه 3 دقیقه فرصت دارید.
بله، با عرض سلام مجدد من خدمت این آقا علی آقای عزیز واقعا سلام عرض میکنم و خدمت شما عرض کنم که در جواب آقا سعید که قبلا زنگ زدن یه مطلبی آقای پیدری فرمودن درباره علم غیب پیامبر اسلام. اولا که آقای هدری شیعیان و شیعیان صفوی نام بردن، خب اون هیچی، اما در مورد علم غیب پیامبر بود و اومد رو فتوحات عثمانی حرف زد. ایشون این جملهشون این بود که عثمانی ها وقتی که قسطنطنیه را فتح کردن، یه نفر روایتی از پیغمبر برای فاتح قسطنطنیه صحبت کرده بود که پیامبر فرموده بود که فاتح قسطنطنیه از اهل بهشته. حالا این مطلب 1000 سال بعد از پیامبر اتفاق افتاده، فاتح قسطنطنیه. من نمیدونم اون آقا سعید در چه مبنایی صحبت میکردن که آقای حیدری که پیشوای این ها هست.
البته شاید آقا سعید وهابی نباشن، از اهل سنت باشن، حالا نکاتی داشتن که فرمودن. لطف کنید مصداق نیارید، صحبتتون رو بفرمایید.
اما من نمیدونم حالا چجوره که این آقا میفرمایی که پیغمبر صلوات الله علیه علم غیب نداشتن، اما آقای حیدری میگفتن که 1000 سال بعد فتح قسطنطنیه را پیش بینی کرده بودن و گفت فاتح قسطنطنیه از اهل بهشته.
بسیار خوب.
بله، حالا اگر
بله این رو بگذارید قضاوت با بینندگان عزیز، بحث دومتون رو بفرمایید.
بله، من یه مطلبی داشتم درباره حضرت علی که می‌خواستم اگه اجازه بدید
بزرگواری ببینید بحث اول قرار شد در موضوع برنامه صحبت بفرمایید. بله. شما موضوع علم غیب امام جواد علیه السلام رو قاعدتا بله. شیعه هستید که قبول دارید
به ولی... طور 100% قبول دارم، نه امام جواد بلکه تمام امامان و پیشوایان ما علم غیب داشتن، همچنین که رسول خدا داشت و این پیشوایان ما هم از رسول خدا به ارث بردن.
خب این عجیب نیست که بچه 7 ساله امام بشود؟
از کارهای خدا آیکن هیچ چیزی عجیب نیست.
درست.
خدا اگر بخواهد همین امروز علم قد هر کسی به یک بچه 1 ساله هم بده میتونه، حالا چه برسه که امام جواد 7 ساله بوده و امام زاده بوده. این مطلب زیاد مهمی نیست که بخواد خدا از هر کسا که بخواد میتونه که علم غیب بهش عطا کنه.
بسیار خب، متشکرم. 3 دقیقه اول شما هم تمام شد، باز برمیگردیم 3 دقیقه دیگه حضرت علی فرصت خواهید داشت. اجازه بفرمایید که محضر استاد ابوالقاسمی باشیم و جواب علی آقای بزرگوار.
اما در مورد جواب علی آقا من چند نکته رو باید عرض بکنم خدمت ایشون. اولا جایگاه علمی امام جواد علیه السلام، ما از آیه ابن حجر هیثمی آوردیم که دیگه شکی در جایگاه علمی حضرت نیست. اما جالب اینجاست در مورد امام جواد علیه السلام در کل کتب اهل سنت 8 روایت از حضرت نقل نکردن. حضرتی که با یحیی بن اکثر مناظره میکنه، این جایگاه علمی رو هم داره، کلا 8 داره بعد از حضرت داره
و بسیارشون هم به این جایگاه علمی اعتراف کردن.
کل روایات حضرت در کتب حضرت 8 است. اما بحث علم غیب ائمه در کتب اهل سنت، نه فقط ائمه بلکه بسیاری از صحابه هم به واسطه رسول خدا دارای علم غیب شدن طبق روایت صحیح مسلم. اگر تصمیمتون من لطف بکنن، ان حذیفه، حذیفه میگه پیغمبر ایستادن هیچ چیزی رو تا قیامت باقی نگذاشتن مگر اینکه راجبش صحبت کردن. هر اتفاقی میخواد بیفته تا قیامت گفتن. بعضیا حفظ کردن، بعضیا فراموش کردن. بعد میگه بعضی دارم فراموش کردیم، میبینم یادم میفته. مثل چهره یه نفری که از ذهنت رفته اما تا میبینی میفهم این آقای فلانی بود. دقیقاً به
یادآوری میشه. بله.
باز روایت دیگه، پیغمبر اخبرنی به ما هو کائنون الی ان تقوم الساعه، هر آنچه تا قیامت بود به ما یاد دادن. خب پس با این جایگاه آقای حذیفه از جهت علمی از خلفای اونها بالاتره، چون خلفا این جایگاه رو نداشتن. یا در جای دیگه میاد میگه همون ادامه همون روایت، پیغمبر بالای منبر رفتن به اعجاز اونقدر صحبت کردن، فاخبرنا به ما کان و به ما هو کائن، هرچه در گذشته بود به ما خبر دادن، هرچه در آینده اتفاق افتاد به ما خبر دادن. فعلمنا احفظنا، بهترین ما در حفظ کسی بود که از همه ما علم بود. خب و این هم اجماع بین صحابه است، حتی ابوبکر، عمر، عثمان و دیگران، که اعلم صحابه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است. پس حضرت تمام علم غیب از پیامبر به ما و کان و ما و کائن تا قیامت گرفتن. حداقل راجع به امیر مؤمنان بعد این رو قبول بکن از اهل سنت تا به بقیه برسیم.
بسیار خوب، باز بریم محضر برادر عزیزم علی آقا از کردستان. علی آقا باز هم 3 دقیقه محضر شما هستیم. میخواهید در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنید یا صحبت دیگری دارید در محضر؟
در مورد این حدیث جای ابوالقاسمی آوردن.
بفرمایید.
ما الان هممونم میدونیم راجع به قرآن، اگه قرآن کاملا مطالعه کنی میدونی که قبلا چی چیزه، گذشتگان چطور بودن و تا قیامت چه اتفاقایی میفته.
یعنی شما همه چیزها رو در قرآن میتونید به صورت عیان ببینید؟
اینو یه دقیقه اشتباه کردم من، ولی پیغمبر همه رو به ما یاد داده. حالا گفته چی امام مثلا تو قرآن اومده مثلا درباره امامت یه حرفی زدن یا پیغمبر.
آقا عذر میخوام از شما، وسط کلام شما میپرم، اما این فرمای شما من تقاضا میکنم، اگر پیغمبر یه صبح تا شب برای مردم قرآن خونده بودن، خب قرآن هم الان هست. پس همه مردم دیگه، این که بعضیا فهمیدن، بعضیا حفظ کردن، بعضیا فراموش کردن، خب قرآن جور دستشونه. این فرمای شما با روایات جور در نمیاد. میگه پیغمبر ما ترک شیئاً یکون فی مقامه الی قیام الساعه الا حدث به.
آیا ابوالقاسمی هیچ کس خبر نداشته و خبر نداره و خبر نداره که کی قیامت میاد. حالا پیغمبرم تو مثلا پیغمبرم خبر نداشته که قیامت میاد. شما بگید تا روز قیامت هرچی بوده.
نگفتیم از قیامت خبر دادن، گفتیم تا روز قیامت. اشتباه نشه این
طور دیگه علی آقا.
داریم حالا یه حدیث صحیح بیارید که پیغمبر گفته باشه بعد من مثلا
علی آقا عذر میخوام اینو من گفتم یا آقای مسلم گفته؟
کجا
اینایی که من گفتم که ماکان ما یکون لا قیام الساعه، اینو بنده نقل کردم یا آقای مسلم ابن حجاج گفته؟
خب مسلم گفته، ولی حدیث من اصلا عربی بلد نیستم که معنی کنم. ولی خب خوب من
اون وقت اگر فرض بگیریم من برای علم غیب امام جواد از صحیح بخاری مسلم می آوردم، شما میفهمید معنی شو؟ اینجا نمیفهمید؟
ببین از صحیح مسلم الان بس امام جواد از تو این حدیثی که شما آوردین اصلا بس یه امامو کرده که غیب میدونسته.
دوست عزیز علی آقا شما به بنده فرمودید از صحیح بخاری یا مسلم روایت بیار برای علم غیب امام جواد. من برای علم غیب یه گروه زیادی از صحابه، نه فقط امام جواد آوردم. شما میگید من ترجمهشو نمیفهمم.
آیا ابوالقاسمی اینجا گفت که علم غیب دارن اینا، به پیغمبر بهشون یاد داده مثلا نشانه های قیامتی بهشون یاد داده، مثلا اصلا بحث مثلا چی رو بحث کردن تو علم غیب؟ مثلا چی
من دوباره تفسیر منطور نشون بدم اینکه چی بوده نشون میدم به شما. ما ترک شیئاً، هیچ چیزی را باقی نگذاشت که از زمان سخنرانی حضرت تا قیامت باشد مگر اینکه پیغمبر راجع به آن حدیث فرمودند. همه چیز رو تا قیامت پیغمبر توضیح دادن چه اتفاقاتی میفته.
به حدیث فرمودن، منم نمیگم حدیث نفرمودن، ولی بحث علم غیب نیست، اصلا هیچ ربطی به علم غیب نداره.
پس پیغمبر از کجا فهمیده تا قیامت چه اتفاقی میفته اگه این علم غیب نیست؟ علم ظاهره، همه مردم میدونن.
علم غیب رو شما تعریف کنید برای ما.
ما علم غیبش رو قبول داریم، هر موقع خدا
تعریف خودتون رو از علم غیب بفرمایید برای ما.
علم غیب علمیه که فقط خدا داره و هر کسی هم که دلش بخواد میده. ما اینو قبول داریم.
علمیست که ظاهر نباشه و انسان از باطن چیزها خبردار بشه. قبول دارید این رو؟ بسیار خوب. وقتی که در وقتی مسلم داره این رو میگه، میگه که هر چیزی رو تا روز قیامت پیامبر گفتن، این میشه علم غیب یا نمیشه؟
خب داشتن بله.
خب بسیار خوب. پس دیگه این بحثی که دارید میفرمایید این علم غیب دیگه. بله.
خب علم غیب، ولی امامات من گفتم یه حدیث باشه که گفته باشه فلان امام یه چیزی رو از غیب گفتن، فلان امام یه چیزی رو از غیب گفتن، ولی
همون روایت که برای شما خوندیم ماجرای یحیی بن اکثم حضرت
اهل بیت پیغمبر، ما همه اونا رو
خب اینا از اهل بیت پیغمبر دیگه. بحث همینه، ما تا میگیم شما اهل بیت پیغمبرن، بعد این بابا علم غیبش نمیگه نه علم غیب بیارید.
خدا گفته تو قرآن، مگر پیغمبر خودشون نگفتن؟ اگر غیب میدونستم آیا با قاسمی صاحب کن، مگر پیغمبر خودشون نه تو قرآن هست، پیغمبر خودشون میفرمان که اگر من علم بگو اگر علم غیب میدونستم خیر و سود زیادی واسه خودم جمع میکردم.
یعنی شما میگید مسلم دروغ گفته؟
آقا مسلم دروغ نگفته، ولی معنی و حقیقت حدیث این نبود.
احسنتم. نه پس اینطور نمیگید، بگید معنی آیه چیه دیگری. چرا؟ چون که پیغمبر عرض میکنم خدمت شما، خدا فرموده پیغمبر تو باید آیات رو برای مردم تبیین کنی. خود خدا در قرآن فرموده از عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدا عالم غیب است و غیب رو به کسی نمیدهد جز کسی که خودش بخواد، از کسایی که خدا اینها رو فرستاده به سمت مردم. پس خدا به برخی از مردم علم غیب میده، درسته؟
بله. به هر کی بخواد، ببین هر کی دلش بخواد، به هر کی که بخواد میده.
احسنتم.
ما اینو مشکل نداریم با این.
احسنتم. ولی در بعضی آیات دیگه میگه هیچ کس لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. هیچ کس جز خدا نمیدونه. خب خدای خودت میگی من به بعضیا دادم، به عیسی دادم، چرا میگی هیچ کس نمیدانه؟ دروغ داره میگی خدا؟
نه.
معنی اینه اگر خدا نخواهد من هیچ چیزی نمیدانم، اما اگر خدا بخواد من همه چیز از زمان ابتدای خلقت تا قیامت هم میتونم بدانم.
باشه حالا قبول، واسه امام جواد خدا هم خواسته، واسه تمام امام ها خدا خواسته، حالا میشه یه نمونه از غیبشون رو با سند صحیح واسه ما بیان کنید، ولی طبق قواعد خودشون صحیح باشه، ما که منکر نیستیم.
من از همون ابتدا کتاب ابن حجر حسینی برای شما خوندم، ماجرای مأمون یحیی بن اکثم رو برای شما همون اول من خوندم. خب ابن حجر حسینی خودش از علمای علم رجال اهل سنته، کتاب داره مجمع الزواید، این ماجرا رو به صورت قطعی نقل میکنه. من اگر
میشه آدرسش رو
بدیم من برای شما آدرس شم میارم، دوباره تصویر درست کنید. میگه مأمون همراهش یک باز شکاری بود از سوائق جلد 2 صفحه 597، رفت و با خودش یک ماهی آورد که هنوز زنده بود، داشت جان میداد. این ماهی رو در دست خودش گرفت، اومد در مسیر امام جواد بود، گفتش که در دست من چیه؟ حضرت فرمودند خداوند در دریای قدرت خودش ماهی های کوچکی خلق کرده که بازهای پادشاهان اونها رو صید میکنن، بعد میان باهاش ذریه پیغمبر امتحان میکنن.
خب این دلیل بر علم غیب هست یا نیست؟ حضرت از کجا میدونستن این ماهی رو باز شکار کرده در دست این پادشاه هست و اومده از حضرت داره سوال میکنه؟
حالا صحیح بودن یا صحیح نبودن چیز حدیث واسه ما باید تحقیق کنیم ببینیم.
این روایت رو آقای ابن حجر حیثمی به صورت قطعی مطرح کرده. ابن حجر کتابی داره خودش در باب تصحیح و تضعیف روایات.
خواهش
میکنم.
بسیار متشکرم از شما و از منطقی بودن شما. ما ممنونیم که بینندگان عزیز ارجمند روی خط میان سوال میکنن پاسخ میگیرن. نمیخوایم هم شما قبول بکنید حتما آنچه ما میگیم درسته، نه، شما برید تحقیق بکنید، آدرس هایی که ما میگیم مراجعه بفرمایید و قضاوت بکنید که چه کسی داره اینجا درست میگه و حق کجاست. از شما متشکرم. شما دوست عزیزم رو به خدای بزرگ و توانا میسپارم. بریم باز هم محضر آقای عباسی عزیز. از همین لحظه 3 دقیقه محضر شما هستیم. بفرمایید.
آقای کیانی، من خدمت این علی‌آقا عرض کنم که نمیدونم حالا چرا به اینه که میرسه، اینا یه مقداری مشکل پیدا میکنم، اما به خودشون که میرسه نه، خدا به اونا لطف داشته و علم غیب هم عطا کرده. حالا دیگه زیاد من این مسئله رو چیز میکنم، منتها یه چند جمله درباره حضرت علی بود و
بفرمایید در خدمت شما هستیم. بحث دوم در اختیار شما.
بله، خوش که میخواستم خدمتون عرض کنم.
بفرمایید.
اول اهانت این کافران دیدین را به صحابه رسول گرامی اسلام و یاور مولا ایمان امیرالمومنین تسلیت عرض کنم. دوم لازم می‌دانم که ولادت با سعادت امام و پیشوای عزیز امام، امام جواد علیه السلام و امام و پیشوای اول مسلمین جهان حیدر کربلا، یاور رسول، شوی بتول، باب امامی، او که برق شمشیرش خیبریان را به زمین افکند، فرار کنندگان خیبر و بدر را از سعادت حسادت کور کرد، که همه پیروانش دیوانه عدالت اویم و اولین عدالت گستر دنیا و اولین بخشنده که آیه درباره او نازل شد را به تمام مسلمین و ولایت دوستان تبریک عرض می‌کنم.
بله،
خدمت شما عرض کنم که یه موضوع آقای خود را که چند شب پیش برنامه داشتیم دربارش، یه چند تا از این عزیزان زنگ می‌زدن می‌گفتن آیا فقط آقای خود از اصحاب پیامبر بوده، آقای آقای ابوبکر و عمر نبوده؟ من می‌خواستم به اونا عرض کنم که چرا ما قبول داریم آقای ابوبکر و آقای عمرم پیروان از اصحاب رسول خدا بودن، اما هنوز چنین توهین و اهانتی به اونا نشده. من از طرف شبکه ولایت متعهد میشم که اگر روز این اهانتم به این دو نفر شو، شبکه ولایت اینقدر تسلیت بگه و اینقدر هم دردی بکنه که این برادران خوشون دیگه خسته بشه. و خدمت شما عرض کنم که یه مطلب دیگه هم که باز درباره علم غیب بود، این آقا یه مقداری تأمل کنن. آقای کیانی، شما شاید خودتون کلیپ شو داشته باشین، من قبلا عرض کردم از آقای حیدری که ایشون چطور پیامبر اسلام 1000 سال بعدا پیشگویی کرده، علم غیب از 1000 سال بعد داشته، اما در عصر و زمان خودش که 1 هفته 2 روز 3 روز بعد چه اتفاقی میفته نداشته. نمیدونم چه حسابیه که این آقایون یه مطلبی که به نفع خودشونه خیلی راحت میپذیرن، اما مطلبی که به ضررشونه نه. مثل همون وحی که به خلیفه دوم شد که فریاد زد به نیروهایش در نهاوند که به کوها پناه ببری، و همینا یکی از فضائل بزرگ خلیفه دوم میدونه، در صورت که تمام فضائلی که درباره حضرت علی که اگه اینا 1000 اون فضائل داشتن دیگه اصلا ما شیعیان باید هیچی نمیگفتیم، تمام اون فضایل منکر میشن.
بسیار خوب، از شما متشکرم. شما را هم به خدای بزرگ و توانا میسپارم و قضاوت باشه با خود بینندگان عزیز و ارجمند. استاد ابوالقاسم، نکته ای دارید؟
نکته که دوست عزیزم فرمودن که وقتی بحث فضایل خلفا باشه اینا میگن ها اصلا نباید سوال پرسید، اما بحث اهمه که دلیل میخوان ما گیر نداریم، دلیل میاریم. اما تصمیم مطلب من لطف بکنن، آقای سبکی دیگه بزرگ شافعی ها در زمان خودش بوده، در کتاب طبقات شافعیت جلد 2 صفحه 326 میاد چند تا از کرامت های عمر رو مطرح میکنه که بله در مصر یک رود، در رود نیل در زمان جاهلیت اینطور بود که هر سال طغیان میکرد تا زمانی که بیان درش یک دختر خوش سیما رو بندازن تا بعد دوباره طغیانش میخوابید. خبر دادن که الان زمان امروز که اینطوره، بعد این کار انجام بدیم. به عمر خبر داد، آی عمر یک نامه‌ای فرستاد برای رود نیل که اگر خودت میخوای بری ما تو رو نمیخوایم، اما اگر به خاطر خدا به دستور خدا هستی باید درست ترکت بکن. بعد میاد بگه فنظر الی عمر کیف یخاطب الماء، نگاه کن عمر چجوری با آب صحبت میکنه، نامه برای آب مینویسه، با زمین صحبت میکنه، حتی به زمین گاهی اوقات شلاق میزنه. اگر یک شخص فریب خورده ای بگه آقا دلیل اینا کجاست، بهش بگو ای کسی که در جهالت های خودت لغزیدی برای عمر دلیل میخوای، ایطالب الفاروق و اصل برای عمر دلیل میخوای. اما امام جواد علیه السلام نه، باید دلیل باشه، از بخاری و مسلم هم باید باشه. خب این یک مثلا شبیه همین. حالا برای شما چند نمونه از حوزه فعلی نقل بکنم. در عربستان سال قبل بود یکی از شیعیان رو به خاطر اینکه حرز جوشن کبیر داشت بودن تو جادوگری دستگیرش کردن، می‌خواستن که اعدامش رو ساقط صادر کنن، چون تو جادوگری کردی. چیکار کردی؟ فقط اسم خدا رو، جوشن کبیر از اول تا آخر اسم خداست، اینو همراه خودش داشت، تو جادوگری کردی بعد می‌تونی اعدام بشه. دیشب در همین منطقه که جنگ شد در منطقه قصیر سوریه، یه گروهان از اینا که دستگیر کردن همراهشون یه حرز جادویی، حالا بگن تیربند معروفه دیگه، اینا از کجا آوردین؟ اینا رو آل شیخ مفتی اعظم عربستان برام فرستاده. مفتی اعظم عربستان تلسم بنویسه اشکال نداره، شیعه اسم خدا داشته باشه میشه شرک بعد ادام بشه. خب این
شرکیه. به قول ما اسپانی ها قربون برم خدا رو یه بومد و هوا رو. بسیار خب، متشکر و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اجازه بدید قبل از اینکه با دو نفر دیگر از بینندگان عزیز و ارجمند صحبت بکنیم، سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه‌ای رو به اتفاق ببینیم، برمیگردیم و در محضر جناب آقای سلوکی و برادر عزیزم جناب آقای امینی خواهیم بود.
یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، چو آب روی اهل بلایی، تو آرزوی امام رضایی، تو آبروی اهل بلایی، تو آرزوی امام رضایی. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، جهان ز جودت حکایتی حکایتی حکایتی، جهان ز رویت روایتی، ز جود تو شیعه برپاست، وجود تو هستی ماست، هر کس به عشقت رسیده عاشق مهدی زهرات، عاشق مهدی زهرات. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، معنا میشه جود و کرامت، وقتی که چشما تو با میکنی دیله قدر عاشقا رو، تویی که معنا میکنی، تویی که با برق نگاه چشم سیاه کار مسیحا میکنی، تو آسمون قلب بابا، تو کهکشونا، تو آسمونا محشر رو برپا میکنی. برای تو کاری نداره، خود میدونم با یه اشاره، برای تو کاری نداره، خوب میدونم با یه اشاره، تذکرم و امضا میکنی.
میلاد تقی نهم امام است امروز، در به کشور جود باز است امروز، تبریک فرشتگان به درگاه رضا، هر دم صلوات است و سلام است امروز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم تبریک عرض می کنم میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام، نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت رو به محضر همه شما مسلمانان جهان. اما دو دوست بزرگوار و عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتند، جناب آقای سلوکی از زاهدان از شیعیان گرامی و آیه امینی از سقز از عزیزان اهل سنت هستن. آیه امینی، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
من هم متقابلا سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم خانه برنامه حضرت حضرت اسلام بر مسلمین، جناب آقای کیانی عزیز و عزمن و استاد گرانقدر برنامه جناب آقای ابوالقاسمی، سلام از ادب دارم. خسته نباشید میگم خدمت تمام دوستان و کارمندان و کارکنان شبکه مقدسه ولایت و سلام از ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و جناب آقای سلوکی از زاهدان.
ممنونم از شما. روی خط باشید آقای امینی، برمیگردیم محضر شما. آقای سلوکی، عرض سلام و ادب و احترام و شاد باش، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دانشگاه بزرگ تصویری ولایت،
متشکرم،
و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و همچنین جناب آقای امینی بزرگوار که همیشه با ادب و احترام پشت خط قرار میگیرن. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید آقای سلوکی عزیز، ممنونم. روی خط باشید، برمیگردیم محضر شما. آقای امینی، نظر گرانقدر خودتون رو بفرمایید. علم امام جواد علیه السلام در سن 7 سالگی رو چطور ارزیابی میکنید و آن رو اهدایی از خداوند متعال میدانید یا اکتسابی در اون سن و سال؟
اجازه هست؟
بفرمایید، 3 دقیقه از این الان.
جنابای کیانی، ائمه هر چی دارن از لطف خداوند دارن و نمیشه یه چیزی از خودشون داشته باشن. هر چی داشته باشن از طرف خداوند متعال دارن. اینو همه ما میدونیم. اولیای خدا، ائمه، هر چی دارن خدا بهشون داده. اینجوری نیست که از جایی بهشون رسیده باشه. این نظر بنده هست.
بسیار خوب. به عنوان یک عزیز اهل سنت، پس نظر دارید این علم رو خداوند متعال در اون سن به امام جواد علیه السلام هدیه کرد. بسیار خوب. در این بخش اگر نکته دیگری ندارید کفایت کنید. بخش دوم بیشتر
با ابوالقاسمی حسن و کیانی اگه اجازه بدین آیه سلوکی که صحبت کردن.
بسیار خوب. بخش دوم ما شما کمتر از 1 دقیقه بخش اول رو صحبت کردید، 5 دقیقه فرصت خواهید داشت بخش دوم صحبت بکنید.
باش،
ممنونم از شما. آیه سلوکی بزرگوار، نظر ارزشمند خودتون رو بفرمایید در حد اکثر 3 دقیقه.
بله، من قبل از اینکه نظرم رو بگم تشکر میکنم که قبول زحمت میکنید. بعد از تماس ما تلفن که قطع میشه شما مجددا شماره گیری میکنید و این هزینه رو متقبل میشید.
این وظیفه ماست و احترام ماست به همه بینندگان عزیز. چشمی ایان چه از دارد لسنت
لطف دارید شما. خدمتتون عرض کنم خدا رو قسم میدم به قرآن و به حق نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به من و به همه عزیزان یه زمینی روشن بده و قلبی عاری از تعصب و کینه. خدمتتون عرض کنم که و باور کنید همیشه در نمازها دعا میکنم و میخوام که بقیه هم دعا کنن که خدایا به ما یه قلب روشنی بده تا بتونیم راهمون رو انتخاب کنیم که فردای قیامت سرمون پایین نباشه و خجالت بکشیم جلوی قیامت. واقعا
همینطور هست. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر
کنه. خدمتتون عرض کنم که بله، امام جواد تبریکم عرض میکنم تولدشون رو به همه مسلمان ها. از زمان کودکی بله ایشون کراماتی داشتن که همینجور که آقای امینی فرمودن خداوند این کرامات رو به این بزرگوار داده و ما این رو باور داریم و خداوند همیشه بر این که بعضی چیزها رو به ما بفهمونه و نشون بده در دوره های مختلف دوباره تکرار میشه این مسائل. مثلا در همین دوره خود ما چند وقت پیش آقای طباطبایی که الان عاقل مردی شدن انشالله، از کودکی یادم هست که حافظ و مفسر قرآن بودنشون و حتی در عربستان بود که کنم کجا بود لقب دکتر بهشون دادن و حافظ قرآن و مفسر قرآن بود. و یا مثلا گفتن پیامبر بزرگوار ما امی بودن و خواندن نوشتن بلد نبودن. بعد میبینیم در دوره خودمون مرحوم کربلایی، حالا اسم بزرگوارشون یادم رفت، ثواب نداشتن ولی یکویی حافظ قرآن میشن و خداوند اینها رو به ما نشون میده که این مسائل رو باور کنیم. دیگه من نمیدونم این خدا باید چی کار بکنه که ما باور کنیم این مسائل رو.
درست. جناب کربلایی کاظم رو فرمودید شما. بله.
بله بله بله، کربلایی کاظم. خدا رحمتتون کنه. و همینطور مثلا میگن هند جگرخوار این کارو کرد و فلان، شاید کسی باور نکنه ولی الان ثابت میشه. یعنی قشنگ میچرخه این دور تسلسل میچرخه و ما میبینیم بله تکرار میشه و واقعا باید اینها رو برهان بدونیم و بدونیم که خداوند اینا رو داره به ما نشون میده که بعضی از مسائلی که به هر حال گفته شده تو روایات یا در قرآن اگر چیزی گفتن بعضیا خدای نکرده ایمانشون یک مقداری ضعیف باشه، از این حدیث خداوند به اونها بفهمونه که آقا نه، این چیزا بوده و باید به این مسائل باور داشته باشیم. حتی همین چند روز پیش بکنم یه دختر خانم کوچیک 7 ساله‌ای رو نشون میداد که حافظ کل قرآن بود. خب اینا برکاتی است که خداوند میده. حالا بحث البته امامان ما فرق میکنه از این
بحث. بله، اینا فقط این اقتصادی است و
نشون میده.
بله. بسیار خوب، 3 دقیقه شما تمام شد. اجازه بدید در بخش دوم بقیه کلام ارزشمند شما رو بشنویم. از شما سپاسگزارم. روی خط باشید. باز هم استاد ابوالقاسم نکته‌ای دارید در رابطه صحبت بزرگواران؟
ما اگر هم میخواییم قیاس بکنیم، اون علمی که به ائمه ما داده میشه حداقل با کربلای کاظم قیاس کنیم، نه با حافظان قرآن. حفظ قرآن اکتسابی است، اما اون چیزی که خدا به شخص میده دیگه اون اکتسابی نیستش. همون زیل آیه و آتیناهم لدنا علما، ما از جانب خودمون به او علمی عطا کردیم، آوردن که این علم، علم لدن نیست، یعنی علمی است که به وسیله آموزش دادن منتقل نمیشه. نوریست که خدا در دل شخص میاندازه و از اون طریق با دیگران صحبت میکنه و بحث علمی مطرح میکنه.
بله. بسیار خوب، متشکرم از شما. آیه امینی عزیز، ما محضر شما هستیم از همین لحظه 5 دقیقه، چون بخش اول 1 دقیقه استفاده فرمودید، 5 دقیقه محضر شما هستیم، بفرمید.
جناب آقای کیانی، من خیلی وقت روی ارمه اومدم، اگه اجازه بدی وقت بیشتری به من بدی ممنون میشم.
بفرمایید ببینیم بحث چه هست، چه صحبتی دارید.
آخرین برنامه تریبون آزاد که معمولاً ساعت 14 برگزار می‌شد، حضرت استاد ابوالقاسمی بودند. اگه حضور
بدن الان ساعت 14 دیگه نیست. الان ساعت 17 و 30 دقیقه. بفرمایید.
بله. آخرین برنامه رو من میگم که یادشون بیاد کدوم مورد رو میگم. یه دوستی از مسجد مقدس تماس گرفتن به اسم آقای قدسی. اول خیلی محترمانه صحبت کردن، بعد یواش یواش آتیششون تند شد، بعد جناب ابوالقاسمی اول بهشون اجازه ندادن ولی یواش یواش چراغ سبز بهشون نشان دادن و فرمودن که ائمه به ما گفتن که دشمنان را صف کنید. منم در رد همین مورد چند تا مطلب دارم، اگه اجازه بدید من اینا رو گفتم که یادشون بیاد جناب ابوالقاسمی.
آن چیزی که من گفتم دشمنان ما را صف کنید، من بحث لعن رو با صف همیشه جدا میکنم. میگن بله. آن چیزی که ما دستور بهمون دادن هم قرآن و هم روایات اهل سنت و هم روایات شیعه، بحث لعن دشمنان دین است. صبر رو من بارها گفتم، خود اهل بیت انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، و در قرآن هم داریم که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیره. من تاکید، اگرم من گفتم ائمه دستور به صبر دادن، قطعا من اشتباه کردم. اونی که ما از اهل بیت داریم و در قرآن هم هست، بحث لعنه.
خب اگر شما در رابطه با لعن حالا میخواین صحبت بفرمایید،
چرا من درست نمیاد؟
استاد ابوالقاسمی فرمایید لفظ اشتباه شده و ایشون لفظ رو اشتباه فهمید.
جناب کیانی محترم، من به رسم ادب موقعی که شما فرمایش میفرمایید گوش میکنم، انتظار دارم موقعی که منم صحبت میکنم
به روی چشم
همینو متقابلا رعایت کنید ممنون میشم. اگه اجازه بدید ببینید،
عذر میخوام آقای امینی عزیز، اگر استاد ابوالقاسمی بسط صحبت شما صحبت کردم به این دلیل بود که میخواستن برای شما و دیگر عزیزان معلوم باشه که اگر تو اون بحث صبر گفته شده، این اشتباه لفظی بوده و بحث لعن.
من نگفتم، من یقین دارم اون نگفتم، اما حالا من خودم معلوم کنم که من اگر من صحبت بفرمایید روی یک فرض باطلی که تو گفتی این چنین، نه بنده هیچ وقت صبر و تأکید برش نمی کنم.
حالا در رابطه با لعن اگر نکته ای دارید در محضرتون هست.
باش، اجازه بدید من صحبتم رو تازه میخواه شروع کنم. ببینید کنز العمان جلد 12 صفحه 155 حضرت محمد می فرمایند کل الله سیارج الفتاة یوم القیامه الا من سب الصحابی فان اهل مراقب یعلونهم، یعنی همه انسان ها روز قیامت امید نجات دارند مگر آن کسی که یاران مرا دشنام بدهد، همان اهل محشر او را نعلت می کنند. و در حدیث دیگر در کنز العمان جلد 12 صفحه 153، من اینا رو میگم که بعدا نگین آدرس ندادین.
بله بزرگواری.
من احب بود جمیع الاصحابی تولاهم و استغفرهم جعلهم معهم یوم القیامه فی جنه، هر که از محبت یارانم را در قلب جای دهد برای آنها دعای معفرت میکنم خداوند اون را او رو در بهشت با یاران هم همراهی نصیب میکند. ببینید در صحیح بخاری جلد 4 اگه اشتباه نکنم حدیث 4069 از زهری از سالم روایت است که پدرش ابن عمر رضی الله عنه فرمود وی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده است که آنگاه از رکوع رکعت آخر نماز صبح سر خود را بلند میکرد میگفت بر اله بر فلان و فلان کس نعلت کن و این را پس از آن میگفت که گفته بود سمع الله لمن حمیده ربنا لك الحمد سپس خداوند آیه نازل کرد فکر میکنم آل عمران 128 باشه هیچ یک از این کارا در اختیار تو نیست تا آخر آیه که میفرماید زیرانا ستم کردم ببینید جناب آقای یعنی حتی در قرآن هم خداوند متعال در قرآن شریف و کریمش به حتی پیامبر عزیزش اجازه نعل و نفرین نداده چه برسه که به ما بعد از 1400 سال بیایم کسایی رو نعل و نفرین کنیم شما الان یک قیاس عقلی و منطقی رو برای شما توضیح بدید جناب آقای کنی شما اگه خدا نکرده تو هر خانواده فرق میکنه یه بچه کوچیک 3 ساله یا 5 ساله یه حرف زشتی از ذهنش در بیاد سریعا با او برخورد اخلاقی میکنیم تنبیهش نمیکنیم برخورد اخلاقی میکنیم که این حرف زشته چطور برای اون بچه یه حرف کوچیک بزنه زشته ولی خودمون بیایم تو مساجد جای مقدس یا جای دیگه فرق میکنه حرفای زشت رو زننده از دهنمون در میاد بیاد میکنم با آداب و رسوم اسلامی و اخلاقی و انسانی فکر نمی کنم قطعا شک نکنی که گناه داره فکر نمی کنم درسته
تمام شد صحبت جناب عالی
نه اجازه بدید
این بخشش اجازه بفرمایید پس اجازه بفرمایید دوباره فرصت به شما میدیم ببینید شما صحبت که کردید ما سکوت کردیم این که من اشاره میکردم این دلیل نیست که ما تایید میکنیم صحبتهای شما رو من سکوت کردم که شما صحبتتون تمام بشه ببینید شما دوباره سب و لن رو با هم قاطی کردید اجازه بدید استاد ابوالقاسمی تفاوت این رو برای شما بگن و از آیه قرآن که خود شما فرمودید در آیه قرآن چنین اومده این بحث رو برای شما بفرمایم باز به شما فرصت میدیم در این رابطه صحبت کنیم اجازه بفرمایید ممنون.
اگر اتاق فرمان تشریف موجب من لطف کنن ما یک مقاله‌ای داریم در بخش مقالات سایت مشروعیت سب و لن از دیدگاه اهل سنت در این مقاله ما آوردیم بحث سب و لن رو مشخص کردیم معنی لن اما لن در قرآن چه کسانی در قرآن لعنت کردن ایشون میگه لن کار بدیست درسته من الان کلیک میکنم هم خدا ملائکه همه مردمان بل لعنهم الله عجب کار بدی خدا کرده خدا چقدر بی ادب بوده لعنت الله علی الکافرین اولئک یلعنهم الله لعنت الله فنجل تمام بادث آیاته چه کار بدی خدا انجام داده بریم سراغ ملائکه اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لعنت الله والملائکه همه مردم و ناس اجمعین پنج تن آل عبا فنجعل لعنت الله علی الکاذبین داوود و عیسی ابن مریم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم روز قیامت فأذن مؤذن بینهم لعنت الله علی الظالمین اصلا یک دستور ما داریم در فقه بحث لعانه که مرد و زن اگر بگن اینا مرتکب فحشا شده مرد یه زن مرتکب فحشا شده لعان میکنن لعنت میکنه او رو خدا عجب کار بدی دست او داده خب بابا این همه لعنت در قرآنه پس اگرم به فرض در صحیح بخاری روایتی باشد که خدا به پیغمبر گفته لعن نکن اون روایت خلاف قرآنه
و طبق روایت که باید به قرآن عرضه بشه باطله
بر فرض اگر باشه که اون روایت هم این نیست پیغمبر نفرین کرد خود اهل سنت گفتن یک نفر از اون قبایل باقی نماند در ذیل همین مقاله ما آوردیم که قبایلی که پیغمبر اونها رو لعنت کردن حالا اگر ما بله اینها بحث لعن در قرآنه من برم فهرستشو دوباره بیارم بله لعن در روایات اهل سنت پیغمبر چه کسانی لعنت کردن فهرست ما آوردیم و بعد کسانی که خصوصیات خاص داشتن چند قبیله این قبایلی که شما روایتشو خوندید پیامبر رکع رسول الله ثم رفع رأسه یعنی به سمع الله لمن حمده لعن کرد قبیله اسیه رو اللهم لعن بنی لحیان رعل زکوان بعد در ادامه میگه تأثیرش چی بود میگه هیچ کدام از اینها دیگه باقی نماندند اثر این لعنت پیغمبر وقتی اینها رو لعنت کرد فکان ذلک سببا لفنائهم حتی لم یبق منهم احد شرح مشکل آثار طحاوی جلد 9 صفحه 328.
خب آیا ابوالحسن، من خواهش می‌کنم که شما یک بار دیگه برای این دوست عزیزمون و همه بینندگان تفاوت سب و لن رو بفرمایید تا این دوستمون هم دیگه در کلام خودشون سب و لن رو از هم جدا کنه.
سب یعنی دشنام دادن و بی ادبی
و توهین،
توهین کردن. لعن یعنی اینکه ما دعا کنیم او از رحمت خدا دور باشد، این معنی لعنه. در ترجمه لعنت خود ارسال هم گفتن هر گونه دعا برای از خدا بر ضد شخصی میشه لعنت، که لعنت یک دستور قرآنی است. البته این نکته دیگه من ازشون تعجب می‌کنم، گفتن هر کسی که سب بکند این کار گناه کرده و جهنمی است. خب آقای معاویه در صحیح بخاری دستور به سب داده، خود آقای ابوبکر در خود صحیح بخاری است که اگر تصویر محترم لطف کنند به پسرش که جزو صحابم بود میگه این مگس، فحش میده. فقال یا غنثر، ابوبکر به پسرش فحش داده. یا در جای دیگه میگه فسب و جده، حالا اگر من عبارت پیدا بکنم، بله، فقط به ابوبکر فسب، ابوبکر عصبانی شد شروع کرد فحش دادن به پسرش و جده، گفت دماغت هم میبرن. خب جناب آقای امینی، شما که خانتون از شیشه است چرا میایید؟
و همسران پیامبرم که داریم که
عایشه به زینب فحش داده، زینب به عایشه فحش داده، پیغمبرم میگه باری که الله مثل پدرش مونه چقدر خوب فحش میده. در بخاری مسلم آمده. ما شیعیان میگیم سب خیر، اما آن چیزی که هست لعنه، دشمنان دین است که دستور قرآن.
بسیار خوب آیه امینی، باز هم محضر شما هستیم، اگر نکته‌ای داری در همین رابطه بفرمایید.
جناب ابوالقاسمی، شما، من خدمت شما عرض کردم، گفتم لعن و سب به قول شما الان میگید دوتا مسئله جداست. ببینی اولا خدا به پیغمبرش هم اجازه نداده، شما تو اون برنامه بودید که ما ائمه به ما دستور دادن که سب کنیم. حالا بگذاریم
آیه امینی، شما باز میفرمایید که خدا به پیغمبرش اجازه نداده، کجا اجازه نداده؟
نه سب رو دوباره ایشون مطرح کردن. آقای امینی بزرگوار، استاد ابوالقاسمی ابتدای صحبت حضرت عالی فرمودند که اگر من در اون برنامه بحث صبر رو مطرح کردم که این کارو نکردم، اگر احیانا این رو مطرح کردم اشتباه لفظی بوده، منظورم لن بوده، صبر منظور ایشون نبوده. ما صبر فحاشی کردن، توهین کردن، این رو کار بسیار اشتباهی میدانیم. بحث لن جداست، بحث این که دعا بکنیم از خداوند که اون از خیر خدا به دور باشه یا مسائل دیگر، اون یک بحثه. بحث توهین کردن، فحاشی کردن، این یک بحث دیگری است.
متوجه شدم. اگه اجازه بدید ببینید، حضرت محمد، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند لا تسبوا الاموات فانهم افضل على ما عملوا، یعنی زبان به بدگویی و دشنام و سب مردگان باز نکنید، زیر آنها به سوی اعمالشان شتاب دهند و حساب آنها با خدای آنهاست نه با شما. ببینین سوره فصلت آیه 66، و من عمل صالحا فلن فسا و من اساء فعلیها، یعنی هر کس کار نیک بکند به نفع خودش می باشد و هر کس کار بد بکند به زیان خود او می باشد. بنابراین جناب کیانی محترم، قضاوت ما در این جهان درباره گذشتگان قرون گذشته چه سودی دارند؟ اگه فرضاً درباره کسی هم که از آنها قضاوت کردیم و او را محکوم کردیم، حکم خود او را چگونه درباره اونو اجرا کنیم؟ این یک.
بعد آیا همین اجازه هست؟ حالا یکی همین جواب بدم تا حد داریم سراغ دو.
بله
بفرد. اولا بنده از شما تشکر میکنم، شما اهل تحقیق هستین، این متن‌ها رو نوشتید، ولی قرآن رو ما تقاضا میکنیم، اگرچه اشتباهی که امر طبیعی است، اما زیاد شما اشتباه داشتین. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها.
اما من یه چیزی نخوندم، مطمئن باشید.
بله من احتمال طبیعی است.
اشکال نمیاد شما. و مبدا بعدی این که شما میفرمایید پیغمبر به فرض طبق روایات اهل سنت گفتن به مرده ها فحش ندین، ما میگیم به زنده ها فحش ندین. اگر اهل سنت دارن به مرده ها فحش ندین، و آقای ابوبکر به زنده فحش داده، ام المؤمنین عایشه به زنده فحش داده، پس زنده رو جایز میدونن لابد، ما میگیم حتی به زنده ها فحش ندین. اما فحش دادن چه ربطی به نقل کردن کاراشون داره؟ خدا در قرآن میگه پیغمبر فرعون این کارو کرد، نمرود این کارو کرد،
این همه داستان گذشته برای چی اومده؟
اینا رو برای چی خدا نقل کرده؟ نقل کارهای اونها هیچ ربطی به فحش دادن نداره، هیچ ربطی به لعن هم نداره. من نمیتونم شما چیز رو از بحث سب تا دونم سب به اموات نه سب به زنده ها که خود ابوبکر و عمر و عایشه و دیگران داشتن. شما از اون مبیقات پرونده اونا رو باز نکنید. این دیگه خیلی از
باز میکنیم جناب قاسمی. من را بهتون میگم ببینی حسام شاعر معروف پیامبر مگه در آخر عمرش کور نشد؟ شما میتونید بگی برای چی کور شد؟ مگه خداوند در آیه نور سوره 11 نگفت اون کسایی که تهمت زدن به گناهی سخت گرفتار میشن عذاب میشن مگه حسام بدبخت نشد آخر عمرش کور نشد؟
یک صحابی شما میگید بدبخت شد؟
یعنی به اجازه بدید
یک صحابی بدبخت شد؟ آیا امینی؟
اجازه بدید کور نشد؟ حسام کور نشد آخر عمری؟
میدونم صحابی بود یا نبود؟
اجازه بدید من الان در اینم باز میکنیم مشکل نداره. یه جوری شما میفرمایید که انگار حضرت عایشه خدا نکرده ببینید حضرت عایشه انقدر کرامت داشتن در حضور خود حسان اومدن در زدن در مسجد حضرت عایشه شعر بگن بعد نمیخواستن در باشون باز کنن. حضرت عایشه بهشون گفت اجازه بدید وارد شن. بهشون گفتن این به شما تهمت زده. گفت که تهمت زده مگه خداوند بدتر از این که کورش کرده؟ اجازه بدید وارد شه. این در جنگ بدر از پیغمبر دفاع کرده، به خاطر پیغمبر شمشیر کشیده. ببینید شما میگی عایشه فوش داده، اگه فوش میداد اونو راه نمیداد، برای چی فوش بده؟ اتفاقا خودم بخشید.
آقای امینی که فوش داده دوست عزیز، اینو بنده نقل نکردم. آقای امینی من از شما عذرخواهی میکنم، اگر شما واقعا بخاری و مسلم رو قبول ندارید، یک بحثه. اگر میخواید بگم من دارم میگم خیر، عین روایت بخاری است، ابوبکر پسرش میگه غنصر فسد به وجده، ام المؤمنین عایشه میگه فسبت ها فحش بهش داد. من از خودم نیاوردم اینها رو. اگر حالا یک جا
بخاری بهتون میگم که اصلا چه چیزی نیست.
بسیار خوب. مطلب بعدی من الان راجع به آیه هستن صحبت بکنم.
3 دقیقه بیشتر وقت ندارم.
سری فقط عرض میگم بله. این که شما میگید حالا یک جا، اولا ما اصل قضیه این که بحث آیه به اصطلاح افک در مورد ام المؤمنین عایشه است، شما در قرآن دلیلی دارید که برای ام المؤمنین عایشه است؟ اصلا ما تو این اشکال داریم. ما محققین تحقیق کردیم از بخاری، از مسلم، از دیگر کتب، اصلا ممکن نیست آیه افک برای عایشه باشه، برای همسر دیگر از همسر پیغمبره.
جناب آقای
ابوالقاسمی، برای ماری است.
جناب آقای ابوالقاسمی
صبر کنید، شما همون بحث قبل شماست. و مطلب بعدی این که ام المؤمنین عایشه گفته خدا او رو کور کرد، خب یعنی ام المؤمنین عایشه واقعا این اعتقادش که خدا به خاطر گناهی که ازش توبه کرده هست او رو عذاب میکنه؟ اگر اصلا عذاب توبه نکرده که دیگه خیلی بد میشه، اگر توبه کرده که دیگه خدا برای چی عذابش کرده؟ پس این هم که شما نقل کنید از ام المؤمنین عایشه خودش اهانت به حسانه و اهانت به ام المؤمنین عایشه است. هم میگید ایشون نمیفهمیده، هم میگید حسان توبه نکرده بوده چون خدا در دنیا عذابش کرده.
خب آیه سلوکی، آیه امینی عزیز، من از شما سپاسگزارم. ما قرار شد 5 دقیقه وقت به شما بدیم، 2 تا 5 دقیقه بیشتر هم وقت به شما دادیم. از شما سپاسگزارم. اجازه بدید که دیگه بینندگان عزیز در این رابطه قضاوت بکنند و شما رو به خدای بزرگ و توانا می‌سپارم. بریم و آقای سلوکی 2 دقیقه، آقای سلوکی شرمنده، بیشتر فرصت از برنامه نمانده، بفرمایید.
من فکر کردم منو یادتون رفته.
نخیر عذر می‌خوام، بفرمایید.
اولا از تذکر حضرت استاد خیلی تشکر میکنم. البته من آخر عرایزم عرض کردم که قضیه امام علیه السلام فرق میکنه، ولی من باب مثال گفتم، ولی بازم تشکر میکنم. ما در مقابل اساتید اصلا خدا شاید وقت اصلا نمیتونیم صحبت کنیم.
شما بزرگواری
علمشون بالاست و من واقعا ارادت خاصی نسبت به این اساتید دارم. همه اساتید شبکه. خدمتتون عرض کنم که من خدمت آقای امینی عزیزم میخوام یه چیزی بگم که اتفاقا از گذشته ها ما باید از گذشتگانمون درس بگیریم، درس عبرت باید بگیریم. خداوند خودش همیشه داستان های قبل رو عنوان کرده در قرآن. البته من اطلاعات قرآنی به صورت ندارم، ولی اون چیزی که به هر حال دیدیم و بزرگان گفتن، خداوند خیلی جاها آیه هایی که مثلا میخونه، خداوند خیلی جاها در قرآن از گذشته ها صحبت کرده و بعد گفته آیا باشه که عبرت بگیرید. پس نمیشه که از گذشته ها رو فراموش کنیم، بگیم بر گذشته صلوات. نه من دیگه چون لختم کنه، فقط 2 تا سوال دارم که اگر استاد بزرگوار لطف کنن جواب بدن.
الان دیگه فکر نمی کنم فرصت جواب دادن بشه، ما 1 دقیقه کمتر داریم به آخر وقت.
فقط یه آدرس میخوام که
بفرمایید. سریعا پس بفرمایید.
پیامبر عظیم شان کجا فرمودن یا علی تو شیعیان در حوض کوثر به من میرسید؟ آدرس رو فقط میخواستم.
به روی چشم. استاد ابوالقاسم سرچ می‌کنم الان آدرس رو مطرح شما.
من خداحافظی می‌کنم. خیلی ازتون تشکر می‌کنم.
متشکرم از شما. شما هم به خدای بزرگ و توانا می‌سپارم. استاد ابوالقاسم می‌تونید آدرس رو بفرمایید؟
حالا این روایت رو مضمونش اینه که یا علی تر دو انت و شیعت تر دو علی انت و شیعت که یوم القیامه مال مضمونش من الان جستجو دادم ولی بله ببینم پیدا میشه ان شاء الله یا خیر. فقط سری جستجو بزنم. در کتب فرصت نمیشه چون بعد در مکتب عربی جستجو بزنم که باز بشه طول میکشه. بله.
بزرگ.
ولی اون روایتی هم که دوست عزیزمون گفتن که حسان رو عایشه گفت چشمش کور شده، من اون که مراجعه کردم در بخاری دیدم شاید این که ایشون میگه باشه که اگه اهانت به حسان و عایشه است. اما آنچه که من الان مراجعه کردم تمامش این بود که وقتی میخواستن به حسان دشنام بدن عایشه میگفت به او دشنام ندهید چون از پیغمبر دفاع کرده. اینکه خدا او رو زده و خدا کورش کرده اینها رو من در این روایات ندیدم. حالا اگر هست باز اهانت به هر جفتشون به حساب میاد.
بسیار خوب، از شما متشکرم و سپاسگزارم که باز هم در برنامه قضاوت با شما حضور پیدا کردید و از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که قریب به 2 ساعت با برنامه خودتون همراه بودید. عاشق که شدی خطا نباید بکنی، عاشق که شدی خطا نباید بکنی، حتی به خودت جفا نباید بکنی. حالا که شدی چشم براه مهدی، جز بر فرجش دعا نباید بکنی. اللهم عجل لوليك الفرج. خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی.
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله. حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك. يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت صار على سارك. في سكينة اديلك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
يا غايب لو تجو تنظر دمعنا، وحقك يكسر الخاطر وضعنا. بدينا لجيتك نشعل شمعنا، بجينا عليك والجامد سمعنا. يا حبيبي شأخرك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجيني الغبت عن عيني يمتى، دعاء النطفة أبدا ما تركته. يا غايب والصبر وياك أخذته، ترى النوم بغيابك ما عرفته. عالفراق صبرك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
عدولي لازلت أسمع كلامه، يقل لي ما يجو يشهر حسامه. دعيت الله ترد لينا بسلامه، حسبنا الشمع علامة ويا علامة. يا علامة أملك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجين ومن تجين تشوف حالي، جريح وتلجم جروح الليالي. وحقك ما غبت دوم على بالي، تعال خل اسولف لك يا غالي. بالحسين توسلك، عجل الله، يا يا
الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله.